آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
Black and White Rent-A-Car مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین رو که شما موجب شدید رو مجددن ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید. ببخشید، من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
بله، من مادر 48 ساله ای هستم. این بعد یه دختر 28 ساله دارم با یه پسر 19 ساله که فاصله شون تقریبا 10 ساله. بعد بچه اولم دختره، بعد بچه دومم پسره، پسرم هم مرضیه، بچه مرضی دارم.
نه، مقصود از مرضی به عنوان borderline personality disorder یا به عنوان دو قطبیه؟ چون مقصود از این اشتباه در ایران میشه.
نه، بچه های مرضی از لحاظ تست هوشی.
از لحاظ تست هوشی، یعنی بهره هوشیش چقدر عزیز؟
بهره هوشیش اون موقع که گرفتن 85 بود.
اوکی، به اون در اصطلاح میگن borderline intellectual، به اون معنی. بنابراین از نظر بهره بین 70 تا 84 معمولا میگن borderline. حالا شما میفرمایید مرزی، ولی اگر 85 از اون بالا اومده، ولی به هر حال خب.
بله بله. بعد راجب دختر 28 سالم الان سوال دارم. ما زندگی خیلی خوبی داشتیم، یه طبقه متوسط اجتماع از خودم کارمندم، شوهرم هم همچنین. بعد انقدر خوشحال شدم که با شما صحبت میکنم، همه ذهنم به هم ریخت. بعد این بچه من والا تا 3 سال پیش خیلی عالی بود، زبان میخوند، لیسانسش زبانه. بعد سال 90، یعنی از چند سال، از 18 سالگی خواستگارای خیلی زیادی داشت. هر خواستگاری می اومد این میگفت من میخوام برم ازدواج کنم. مشکل ما از اونجا شروع شد. بعد هیچ مشکلی قبل از اون نداشتیم، همه ریلکس بودیم. خانواده ای هستیم که مثلا دعوای زن و شوهر اینا پلوی بچه ها نبود، خیلی همه چی رو رعایت میکردم برای اینکه خودم اون چیزایی که بچگی نداشتم برای این بچه ها مثلا کم نداشته باشم. البته اشکالی که پیش اومد وقتی که فهمیدم بچه هم مرضیه، 5 ساله بود دیگه، سهرم حدودن، بچه هم حدودن میشد اون موقع ها 15 ساله یا 12-13 ساله. بعد اون وقت من دچار یه بحران روحی شدم، خیلی نمیتونستم قبول کنم که بچه‌م مثلا از بهره هوشی پایینی داره و من باید خیلی روی این کار کنم. بخلص خیلی زحمت کشیدم تا تصمیم گرفتم که این بچه کوچیکو کمک کنم تا برسه بالا، ولی از بزرگه غافل نبودم، شایدم غافل بودم، حالا نمیتونم.
نه من نفهمیدم، آخه شما که راجع به دختر 28 سالتون گفتید.
بله مشکل. میخواستم بگم که اینم ماجرایی بود که این در دوران قبلش بود، یعنی از قبلش بگم. بعد
نه نه من ببخشید نفهمیدم، شما من میگید که از کدومشون غافل شدید؟ اون رو نفهمیدم.
از دخترم، یعنی میگم تمام حواسمو به پسرم دادم، شاید از دخترم غافل شدم.
خب آخه تأثیر اونقدر رو بهره هوشی نمیزه.
نه بهره هوشیش نه، در مورد اختلافی که با دخترم پیدا کردیم. الان ماجرا رو میگم بعدن چیز میشه. بعد دخترم کارشناسیشو گرفت، بعد برای کارشناسی ارشادم توی دانشگاه بین المللی شرکت کرد و اونجا کارشناسی ارشادشو خوند، ولی توی شهری دور از شهر خودمون، و گفت که من میخوام اینجا تنها بمونم. بعد تنها توی شهری بود و نمی اومد، در حالی که 2 روز در هفته درس داشت، ولی بقیه هفته هم پیش ما نمی اومد. بعد از اون این توی این فاصله یه پسر، آقا پسری با این آشنا شد و بهش پیشنهاد ازدواج داد. اول بابشون دوستی بوده 2 ماه سه ماه، بعد بهش پیشنهاد ازدواج داده بود. بعد به من مطرح کرد که آره من اینجوریم. من بعد فهمیدم که پسره درسته که 30 سالش بود، بعد کارشناسی ارشادش گرفته بود، ولی کار نداشت، اصلا یه بچه بود که کار نداشت. بعد من پیش من شرط گذاشتم که این به شرطی که توی PhD قبول شه، یعنی دکترا قبول شه، من اجازه میدم این را ازدواج کنم.
نه بفرمایید
خیلی
سب
کمک کرد. سب بعد این قبول شد.
نه ببخشید. بله؟ شما شرط PhD از کجا در اومد؟ شما اگر
اصلا کار نداشت.
خزم آدم که کار نداره کار پیدا میکنه، ولی اگر
کار پیدا میکنه، گفتم یا کار پیدا کن یا اقلا دکترا قبول شما بدونیم که تو میخوای یه راهی رو بری.
شما
اصلش
نصب کنی.
بله اصلش کار بود
عزیز.
کارو
نصب
کنی. گفتن که به من کار نیست.
نه آخه صبر کنی. اگر یه کسی بخواد دانشجوی PhD در یه رشته خوبی بشه، معمولا بهره هوشیش از 115 بالاتره. اون وقت وقتی کسی بهره هوشیش اینقدر فاصله داره با دختر، چون که زن و شوهری نمیشه. دختر با بهره هوشی 80
بهره هوشی دخترم بالاست. اونی که گفتم اون مال پسرم بود.
آخه من حق داشتم که گرفتار باشم. هی من دارم به شما میگم نمیفهمم یه جای اشکاله. پس این دختر شما نیست که مشکل بهره هوشی داره؟
نه دختر من نیست، دختر من خوبه.
من تعجب کردم که اصلا چطور کارشناسی ارشد رفته. ولی گفتم خب همه چی مونده. اوکی میفرمایید. خب
بله. بعد از اون این پسر یک سال طول کشید اینا با همدیگه، همدیگه رو فقط یک بار یا دو بار بیرون در حد صحبت می دیدم، ولی بعد از اون چت می کردن مرتب که با همدیگه در ارتباط باشن. بعد از اون به هر حال گذشت و ایشون قبول شد و برای خواستگاری اومدن. خواستگاری اومدن و من فاصله خانوادگی رو اینجا مطرح کرده بودم که خانوادهشون مثلا خیلی چیب نباشه، اشتباه‌های زیادی من داشتم احتمالا. بعد وقتی که خانوادهش اومدن برای خواستگاری متوجه شدم اصلا بی نهایت از لحاظ فرهنگی پایینن، نه از لحاظ حالا مادی. من حالا میگفتم مادی مهم نیست، فرهنگی خیلی پایین بودن. پسر خودش به تنهایی، نه خانواده. بعد از اون به هر حال من مخالفت کردم با ازدواج اینا. بعد دخترم هم برگشت گفت که بعد جلسه خواستگاری از این پسره من این سوالی که کردم، گفتم حالا که من میخوام این دخترم رو به شما بدم، شما اینو چجوری نگه میدارید؟ گفت من هر کاری نمی کنم. من بعد تو این فاصله من پرسجو کرده بودم از اساتیدش، اساتیدش هم گفته بودن، گفتن خودشون به من گفتن که از اساتیدم بپرسید. خیلی بچه تنبلی بودن، اونو به من گفتن که این بچه تنبلیه، کار نمی کنه. با وجودی که بضاعت خانواده سطح پایینه، ایشون بازم به این خانواده تکیه میکنه. به هر حال از اونجایی که تو کشور ما خرج خانواده باید به عهده مرد باشه، من از این لحاظ که این
نتونه، مثلا شما رو نمیفهمم، مثلا واقعا شما رو نمیفهمم.
بله.
داستان یک کسی که داره لیسانس گرفته و فوق لیسانس گرفته، کارشون دوره دکترا داره، میره بعد برگردن بگن این تنبله.
مثلا بله، گفتم بسیار تنبله، همش میخوابه. خود استاداش گفتن.
آخه استادا تو خونه ایشون از کجا بودن که ایشون میخوابه؟
گفتن که ما باهاشون رابطه دوستی داریم، چون ایشون با وجودی که ورزشکارن خودشون هم اعتراف میکردن، میگفتن که بیشتر از 15 ساعت در روز فقط میخوابه.
این به دلیل تنبلی نیست. شما 15 ساعت در روز میخوابه، ایشون یه بیماری دارن.
بله.
به تنبلی
ارتباط. حالا ما حالا گفتیم و آقای دکتر نشد، یعنی این ازدواج نشد. با توجه به اینکه دخترم گفت تو تصمیم بگیر، منم که هر چقدر با این آقای صحبت کردم احساس کردم دختر من فقط تمایل به این ازدواج داره و اون پسره به اون شدت نیست. مخلص این ازدواج نشد و بعد از این اینا گفتن که ما دیگه نمیخوایم، یعنی دخترم گفت دیگه نمیخوام، تموم شد رابطه. رابطه تموم شد، 6 ماه 4 ماه از این موضوع نگذشته بود، دوباره این خواستگارای زیادی داشت. من 4 ماه بیشتر، راستش بلکه 2 ماه بیشتر صبر نکردم. دوباره پیشنهادی که خواستگارای دیگه بودم بهش کردم.
شما خودتون میخواید شوهر شما میخواید خودتون شوهر کنین یا دختره؟
نه دخترم، الان این مال 3 سال پیشه.
اصلا چه فرقی میکنه خانم؟ آخه اینقدر دخاله؟
بله.
اینقدر دخاله؟ اصلا من همچنین ما تو مبهوت موندم. شما فکر کنین شما را افتاده دنبال شوهر میگردید؟ آخه این چه دختریست شما بارو برده؟ اینجا به چه درد میخوره که بذاره مامانش بره برای شوهر پیدا کنه، بعد از 3 ماه اجازه بینه، بعد از 2 ماه بیان، بعد از 4 ماه بیاد اون یه بشینه، این یکی اونه. خب آخه این چه جور زندگی؟ شما که 20 سالگی خودتون ازدواج کردید یا قبل از اون؟
من 18 سالگی ازدواج کردم.
خب شما این عقل کور رو از کجا پیدا کردید که میتونی برای یکی دیگه تصمیم درست بگیری؟
بله.
یا نخواه از کجا به این نچستی که حالا من میدونم
اشتباهاتم رو در عرض این 3 سال فهمیدم. ولی دخترم حالا میخوام همینو بگم دچار بحران شد و به طور کلی
شما گفتید بعد از 3-4 ماه، گفتم خب خواستگار بعدی بیاد، چی شد بعد؟
بله، گفت که من صحبت نمی کنم دیگه، من ازدواج نمی کنم. بعد و یه روز به دلیل اینکه من این تو راه بود، فقط من باش دعوا گرفتم که چرا به ما نگفتی که تو از مثلا از اون شهرستان در میای بیای به این شهرستان. یه بگو مگویی شد، این باعث پرخاش بسیار شدید دخترم شد و همون شد که دخترم تصمیم گرفت از ما جدا شه و گذاشت و رفت.
کجا رفت؟
گذاشت و رفت تهران. ما تو شهرستانیم، گذاشت و رفت تهران. بعد از اون دیگه من هر چقدر عذرخواهی کردم، بهش گفتم قبول دارم اشتباه کردم، نباید جای تو تصمیم میگرفتم، ولی این تو بودی گفتی فلان، قبول نکرد. بعد از اون دیگه رابطه ما سیاه شد، رابطه بسیار دوستی خیلی صمیمانه با هم داشتیم.
اصلا نه دوست بودید نه صمیمانه خانم، ایشون کلفت شما بوده، برده شما بوده، در اختیار شما بود. چون دوستی دوست یعنی کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم درست میدونم. من اگر مدعیم یک کسی رو دوست دارم، کاری میکنم که اون دوست داره، نه اینکه من درست بدونم. خب که خودخواهیه، به کاری بکنین که من دوست دارم یا درست میدونم. کجاش هیچ دوستانه نبود.
به این فکر بودم که دقیقاً این سه ساله اینا رو با گفته هایی که با شما گفته های شما آشنا شدم، گوش کردم، خوندم، اینا رو تقریباً قبول دارم که بله دقیقاً همونیه بود میفرمایید اون هست. بعد حالا الان مشکل ما این هستش که این برای محبتی که مادر مثلا میخواییم براش بکنیم، این از ما باجخواهی میکنه. یه روز گفت به من پول بدیم، من میخوام اینجا تنها زندگی کنم. گفتم که مام بیاییم. گفت نه حاضر نیستم با شما زندگی کنم. گفتم باشه، بس ما جا میگیریم تو جای ما. گفت نه، الان کار به جایی رسیده که نه جاشو به ما میگه، نه حاضر تلفنی صحبت کنه، نه در عرضه، یعنی دیگه هیچی دیگه. من الان هیچ اطلاعی از ایشون ندارم.
چه مدتی ازش خبر نداری؟
والا الان دقیقا یک ماهی که دیگه هیچ اطلاعی ندارم. ولی یک سال قبل گفت که یه 10 میلیونی به من بدیم. ما گفتیم 15 میلیون میدیم که بتونی یک خونه کرایه کنی. خب میدونیم با این پولا نمیشد. دوباره یه مدت گذشت، گفت حالم خوبه دیگه، با شما خوبم. گاهم میومد به ما سر میزد، ولی بعد از اون دوباره تقاضای پول کرد. گفت یه جایی رو برای من اجاره کنی، محیط کارم باشه، چون زبان تدریس میکرد. گفت که اینجا زبان تدریس کنم. ما هم جایی رو براش گرفتیم، ولی رفت بعد از 2-3 ماه پول رو گرفت و دیگه به ما نگفت، جاش هم به ما نگفت.
حالا روی خط نمیخوام. روی خط باشید عزیز، بذار روی خط باشید مقدار، بعد از پیام ها صحبتون با هم دارم. چنگ و نجمن با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631. فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام. دوباره ببخشید، صحبت میکردم راجع به دخترم.
خب
بعد میخواستم اینم بگم که هر وقت که ما تو این فاصله صحبت میکردیم، این بسیار عدست، یعنی عصبانیه. الان دیگه بسیار عصبانیه. هر وقت که زنگ میکنیم، زنگ که نمیزدیم، هفته یک بار زنگ میزدیم تا دو سه هفته پیش، بقیه شبا فقط یه دونه اسم میدادیم، میگفت حالم خوبه. به دکتر روانپزشک، روانشناس مراجعه کردم، هم الان هم دوباره هم زنگ زدم صحبت کردم، میگه فقط ولش کنید. فقط به من میگم ولش کنید.
نه، حالا آخه مسئله این است که به دکتر روانشناس روانپزشک مراجعه میکنید که چی؟
که منو راهنمایی کنم من چه کاری انجام بدم. حالا که من با
شما هنوز یه کاری میخواید انجام بدی؟
میگم من نکنه که زنگ بزنم بگه چرا زنگ زدی، قطع میکنم، میگه چرا قطع کردی، اصلا زنگ نمیزنم، چیزی. الان دوباره به من میگه منو ول کردین، در حالی که اون خواسته بود تو این سه سال ما کم حرف بزنیم، میگه منو ول کردید اینجا، برای من خونه بخرید. ما میگیم ما نمیتونیم خونه بخریم، بذار خونه اجاره کنیم. میگه نه اجاره نمیخوام، اجاره خونه منو میدین، از جای منم خبر نداشت، نباید داشته باشین.
شما از کدوم شهر تلفن؟ این تهران نیست، داره شهرتون نمیخوام، هر دو توی شهر هست.
من تقریبا 4 ساعت با تهران فاصله.
نه کاری به اون ندارم. هر دو توی شهر الان زندگی میکنی؟
نه خیر، ایشون تهرانن، من شهرستان.
بعد به شما میگه پول به من بدید که من اونجا خونه اجاره کنم؟
نه، میگه که من دارم اینجا اجاره میکنم، 2 ماه 3 ماه به من بدین اینجا اجاره بدم، بعد از اون برای من خونه باید بخریم به اسم خودم. همسر منم اصرار داره که چون دیگه این همه این ما رو در حقیقت سر کار گذاشته، برای پولا رو میره میگیره، نمیتونه کار کنه، چون واقعا کار کردن اصلا اینجوری نیست، یه کار دائمی نداره، تدریس زبان پولی در نمیاره. بعد میگه که بذار ما بگیریم، من میگیرم، کرایه رو میدم، اجاره رو میدم، ولی نمیام پیشت. اون میگه نه، حالا که اینجوریه من قطع میکنم، بیگم با شما کاری ندارم اصلا. یعنی در حقیقت باجخواهی و زورخواهی، زورگیری از ما میکنه. شما میگید من چی کار کنم؟ این پولو بدیم براش خونه بگیریم به اسمش، در حالی که میدونیم که میخواد بفروشه، با توجه به اینکه همسر من اصلا حاضر نیست. حالا من باز شاید فشار بیارم یا چی کنم؟
یا چقدر اصلا شما وضع مالیتون چطوره؟
وضع مالیمون خیلی جالب نیست که، کارمندیم دیگه، ولی زمینی داریم که اونا رو بفروشیم مثلا بتونیم یه حدودا یه آلونه کنم قسمت پایین شهر. این میگه من میخوام بالای شهر بشینم.
خب هست با کدوم پول آخه؟
خب دیگه
شما اگر تمام
خونتون رو بفروشید به من بدید.
خب دیگه اونا که، شما چرا این کارو بکنید؟ چه دلیل میخواد چی رو ثابت کنید شما؟ شما اون موقع با دخالتتون، حالا هم با یه نوعی اطاعتتون همون کارو دارید میکنید که غلطه. دختر شما
میخوام ببینم چی کار کنم دیگه، غلطتر از این راه نرم.
خیلی مشخص، شما قرار نیست خونتون رو بفروشید برای او به اسم او خونه بخرید، که چی بشه؟
زمینی که برای
اونا فهمیدم عزیز،
نگه داشتم چی؟
هیچی شما قرار نیست به اسم او خونه بخری. او اگر به دنبال اینه که یه جایی داشته باشه که بتونه زندگی کنه، شما خیلی دیگه از نظر اقتصادی سلامت باشه، یه خونه میخرید به اسم خودتون، میگه تو برو اونجا زندگی.
الان اون قبول نمیکنه با ما خط رابطه کرده، من بکنه.
بکنه. نه ببینید، باز شما هم دارید همون بازی اونو که شما دو تا آدم بازیگری هستید که برای کنترل مثل دو تا آدم کشتیگیر که در به در دنبال این میگرده که نقطه ضعف طرف رو پیدا کنه به کوبتش زمین. او داره اون
نه، فقط زنگ بزنم از حالش مطمئن
اصلا چه فرق میکنه حالش خوبه؟ اگر ایشون حالش اصلا اسهال داشته باشه، سردرد داشته باشه، چه فرقی میکنه؟ ببینید ماجرای حالشو
دستم بر نمیاد،
هیچ حالشو بپرسم در کنید، اونم داره از همین حرفا استفاده میکنه. حالا به من بگید دخترتون با صرف نظر از شما چه ویژگی روانی داره، یعنی چه جور دختری است؟ فرض کنید 5 تا دوستشو جمع کنید، 5 تا آدم آشنا و فامیل جمع کنید که دخترتون تا حدود میشناسن، به من میگن این دختر خانم چگونه فردی است، چگونه
دختری عاقل، فوق‌العاده عاقل بود، فوق‌العاده
نه بود و ولش کنید عزیز، من نگفتم شما سخنرانی کنید،
نه همین
من گفتم
میگم.
نه
میگم که الان از دیده اونا دختری عاقل، چون من هی پرسیدم
کجا عاقلیش در کجا دیدید شما که وامی داره مادرش براش تصمیم
میگیره. مراحلی از زندگی، مدیریت مثلا.
مدیریت چی عزیز من؟ همینجوری نگید. مدیریت چی؟ اختیار ازدواج شده دست مادرش مدیریته؟ نه آخه همینجوری میخواید بگید که بچون کجا میخواید از دخترتون تعریف میکنید؟ دختر شما بگید 5 تا دوستش ای باگن راجع به نمیدونید، بگید نمیدونم، ولی این حرفایی که میزنید این حرفاست که شما خودتون به خودتون دارید میزنید. آدم مدیر باشه بعد اختیارش بره دست کسی دیگه؟
یعنی یه جوری بود که همیشه توی گروهشون، توی مدرسه، توی گروه سرگروه بود. من به این دلیل نمیتونم این بچه رو بفهمم دیگه.
سرگروه بود برای که این شما یاد گرفته بود کنترل کردن و مالکیت رو. الان بس. اونجا فکر کنید با اینکه اونجا درس نخونه با چه گروهی در ارتباط؟
الان فکر میکنم 2-3 خانم هستن تقریبا، فکر میکنم توی یه جا زندگی میکنن، یکیش دکترا داره، یکیش هم همون مثل خودش فوق لیسانسه، ولی دیگه نمیدونم با کیا هست. بعد آهان راستی به منم وسطا برمیگشت از افکارش، چون صحبت میکرد میگفت من پیرو نیچه شدم، من اصلا نمیدونستم نیچه چیه، رفتم یه خورده خوندم ببینم چی به چیه، بعد گفتم خب تو پیرو افکار هر کسی دلت میخواد باش، ما با هم دیگه که میتونیم ارتباط داشته
باشیم.
میگه نه
عزیز من، اگر
یا باید عقاید منو قبول بکنی کلن،
عقایدشون چی هست؟ عقایدشون چی هست که شما باید قبول کنی؟
اول مذهبی بود، الان نه اینجوری نیست، اول... هیچی رو قبول نداره.
خب برای که اگر گفته نیچه، خب نیچه کتاب بیش از همه چنین گفت زرتوش یا اراده معطوف به قدرت،
بله دقیقا اونا رو خونده،
خب اونا رو خونده، اونا برمیگره میگه خدا مرد، بنابراین مذهبی بود، حالا معتقد خدایی که او داشت مرد.
بله دقیقا همین.
خب بنابراین شما با کسی روبرو هستید که گرفتار بحران روانی است و بعد معتقد هستید مهربون، نمیدونم عادل، مدیر، از کجا در اومد؟ یه دختری که رسیده به پوچی، رسیده به بیهودگی زندگی، به بی‌معنی بودن زندگی، بعد شما یه دفعه از عقلش حرف میزنید با کدوم
بله الان به این مرحله رسیده.
خب حالا باز سوال من از شما
اینجوری
بود، من که رجوع گذشتش که شما اگر اینجوری بود که با شما قرار بود برش تصمیم بگیرید، یه آدم عاقل مدیر مادرش بود برای زن شوهر پیدا کنه؟
نه
آخه عزیز نمیخونه حرفاتون، داستان کوسه و عرض کنم که ریشه بلنده. حالا به من بفرمایید فکر کنید رابطهش با پسر و مرد چجوری؟
خوبه، یه دونه دوست الان دوستی داره که همون با وجودی که دوست پسره ولی همون رفتار دوستانه دارن، چون من برای دفاعش که رفته بودم از اونم دعوت کرده بود خیلی راحت، من به زور برای دفاعش حاضر شد اجازه بده ما بریم، حاضر نمیشد، ولی من رفتم دیدم ایشون هم اونجا هستن، با هم دیگه آشنا شدیم، سلام علیک کردیم، ایشون هم قبلا خواستگارشون بودن ولی جواب رد خودش داده بود بهش.
خب
اینجوری هست، تا این حد هست، پسرای فامیلم همه هم دوستش دارن، هم باهاش ارتباط خوبی دارن.
آخ شما این را از کجا میدونید؟
والا پسر خالش خواستگارش بود، با اون صحبت میکرد، الانم با پسر خالش مثلا براش کار پیدا کرده بود، دو سه تا که تو تهرانه براش کار پیدا کرده بود.
خب دنبال اون کارا رفت؟
بله الان تو دانشگاه تدریس میکنه، خودش تدریس خصوصی میکنه، ترجمه میکنه.
خب اگر این هست که چه احتیاج به کمک شما داره؟
نه خیلی بچه اندکی میدن، خیلی برای این کلاس ها اینجا خیلی پول کمی میدن،
آخه
بیمه نداره، هیچی نداره دیگه.
آخه شما میگه دانشگاه داره درس میده؟
دانشگاه به عنوان حق و تدریس اینجا اینجوریه، حق و تدریس خیلی کم، با 5 تومن ساعتی 5 تومن اینجا مثلا برای حق و تدریسش میدن، اینجوریه. ایران اینجوری نیستش که مثلا بخوان پول باقی اون مثلا پول درست و برای اینا هزینه کنن.
خب پرسشتون از من چی عزیز؟
والا من میگم من چه کاری انجام بدم که الان دیگه راه غلطی رو غلطتر نرم؟
هیچی، شما
چه کار کنم؟
شما حتما نباید به اسم ایشون چیزی بخریم، برای که
بله.
احتمالاً به دو دلیل، هم پول برباد میده، هم خود ایشون از پا در میاد، برای اینکه ایشون با این حالی که داره تومه یه آدم بازیگری میشه که ازش استفاده و سوء استفاده میکنه از نظر مالی و بعدن او رو به ضرر و خطر میرسه. من نگران پول نیستم. بنابراین شما تنها حرفی که میتونید بزنید همون حرفی است که یا پول اجارت رو میدیم اگه میخواید بدید یا برات یه خونه میخریم به اسم خودمون تو بره بشه.
ارتباطمو چیکار کنم؟
هیچ ارتباطی یعنی نداری چون
هر از چندگاهی یه اسمس بدم ندم اسمس بدم.
اونش مسئله نیست. شما اسمس تونو بدید ولی منتظر چیزی نباش. شما هر جور دلتون میخواد پیامتون رو بفرستید. من مشکلی برای اون ندارم ولی درگیر رو درگیر نشید. دخالت هم نکنید. بعدم اون رفته اونجا برای خودش دنیای خیالی درست کرده. به من بگید از نظر غذا چطوره؟ غذا خوب میخوره یا بد؟
غذا خوب میخوره چون تا چندی که بود غذا خوب میخوره. خودش آشپزی میکنه.
وزنش کم زیاده؟
حرفه‌ای هم هست.
وزنش کم زیاده به اندازه کافیه؟
وزنش خوبه. زیباییش خیلی خوبه. نرماله.
اهل ورزش هست یا نه؟
قبل قبلا اسکیت بازی میکرد. اهل ورزشه.
برای اون اونقدر خیلی ورزش نیست منظورت.
نه اون اول ورزش میرفت.
الان فکر میکنید الان چی کار میکنه صبح و شبش تو خبر داری؟
والا فقط اینو میدونم بچه‌ای که شبا درست مثلا سر ساعت میخوابید الان شبا خیلی بیدار بود. یعنی دیرترین وقتی که 1 و 2 بود به من یه دونه اسمس میداد که خوبم. تنها ارتباطمون در همین حد بود. بعد با هم صحبت میکردیم ولی هر دورم صحبت میکردیم یعنی انقدر عصبانی بود. میگفتم مادر جون دیگه چرا عصبانی هستی؟ میخوای بمونی بمون، زندگی تو بگذرون، هر جوری تو میخوای زندگی کن، خوشی خوش باش. ولی
شما این حرفایی که اصلا هیچ معنی نداره رو برای چی میزنی؟ هر جور میخوای زندگی کن خوش باش. آخه این
سف... میگفت که شما نمیذارید من زندگی کنم.
معلوم راست میگه. شما الان هم باز دارید یک غیر مستقیم به دنبال کنترلش هستید. شما الان به من میفرمایید شما دلتون میخواد یه روز در میون هر شب یه براش پیغامی بفرستید که دوستت دارم مواظب خودت باش. همین تموم شد. چیز دیگه هم
همین خوبه؟
همین کافیه. هیچ کاری هم به کارش نداشته باشید. حالا اگر فکر میکنید شما کاری به کارش نداشته باشید حرفی نزدید. با پدرش حرف میزنه یا با اونم حرف نمیزنه؟
پدرش یک دونه از این کارهای منو نکرده بود ولی با پدرش هم همین برخورد
خیلی خوب برای کشو. پدرش هم اجازه داره شما این کارا رو بکنید. دو با برادرش چطوره؟
نه فقط گاهن که زنگ میزد من گوشی رو میدادم. با همه تقریبا قطع رابطه کرده. گوشی هیچ کس رو جواب نمیده. مثلا یه خاله داشت که باش ارتباط برقرار میکرد از وقتی جواب تلفنای باباش هم نمیده. گفته که به ما گفته که حالا که شما برای من خونه نمیخرین دیگه من با شما کاری ندارم. زنگتونم جواب نمیدم.
اون طرف بیمعنی است. اونم عین شما صرف میاد. هیچ پسری دختری نمیتونه درماش بگه اگر برای من خونه نخری من باهاتون قطع رابطه میخوام بکن. خبری نمیشه. بله واسه این حرف غلطی یعنی اصلا بیمعنی تر از این نمیشه. آدم یه چاقو کش تو خیابون چاقو بکشه آدم بگه پولتو بده. آدم باش منطقی تر میتونه برخورد کنه و معقول تر که بچه برگرده بگه اگر خونه برای من نخرید با تون حرف نمیزنم. خب بعدم که بخرن حرف نمیزنی. بله واسه برای چی خونه بخرن؟ چه تعهدی پدر مادر دارن که برای بچهشون خونه بخرن؟ این که شما کمک بکنید یا خونه بخرید در اختیارش بذارید اگر امکانشو دارید میتونم بفهمم ولی نه بیش از این. به نظر من بعدم شما اصلا راه کنید عزیز. شما اگر دست از این بازی بر ندارید میتونید خودتون احساس بکنید ولی دخترتون داره میره به مسیری که احتمال خوب نخواهد بود ولی از دست شما کمکی ساخته نیست. هیچ کاره شدید.
هیچ کمکی نمیتونم بکنم. نه. هیچ مانعی نمیتونم بشم.
نه ولی که شما باز
من چون خودم دوچاره نمیتونم معنی ایتی افسردگی میگین چی میگه از اون شدم دارو دکتر داده با کمک اون.
خب معلومه خانم برای که آدم تو زندگیش قرار نیست بره زندگی دیگران رو اداره کنه. مثل آدم در آن باید بخواد دو تا ماشین رانندگی کنه. یه پاش اینجا شما از اون کارهای عجیب و غریب کردید که برمیگردید به مسائل خودتون. الانم میدونم براتون مشکل
من فقط اشتباهی که کردم به نظر خودم همین بود. حالا من این اشتباهو نمیشه جبران کنم.
اگه اشتباه جبران کنید که دو مرتبه کنترل به دست بگیرید.
نه کنترل
فردا فرض بفرمایید اصلا دختر شما باید خونه بعدا فردا یه آقای عوضی ور گفتم باشه ازدواج کنم. شما چیکار میکنید؟
بله نمیدونم.
خب بفرمایید. دیدی شما اصلا شما کنترل نمیخواید از دست بدید. مسئله اینجاست. یعنی فرقی نکرد شما اصلا چیزی یاد نگرفتید. شما فقط تاکتیکتون رو برای به دست آوردن کنترل عوض کردید. لازم باشه مظلوم میشی، لازم باشه خودتون رو به مردن میزنید، لازم باشه خودتون رو میزنید، لازم باشه داد میزنید، ممکن بیرونش کنید، نمیدونم همه کار میکنید برای که باز کنترل رو به دست بگیرید. چون شما اصلا مسئله کنترلتون باور نکردنیست با اون حرفایی که میزدید. اول که من راحتون کردم، تازه بعد از این همه اتفاقات که افتاده، یعنی من درست بس که یه راهی رو برم گم بشم، بعد یه توصیف بکنم که چقدر این راه خوبه، درستی همجوری توضیح بدم، بعد آخرش بگم حالا معلوم شد خراب شد. شما هنوزم ول نکردید عزیز، الانم دنبال اون هستید. پیشنهادم به شما دادم، میدونم دقیقاً چی عرض می‌کنم. شما فقط هفته روزی یه دفعه، روزی یه در میون، هر کنش دوست داشتید، یه پیغام همین و بیش از اونم نه. اگرم زنگی زد حرفی زد، نه حرفی زد، نه گله می‌کنین، نه شکایت می‌کنین. درباره خونم حرف شما میتونه از جانب نه شما، پدرش این باشه، یا اگر با کسی حرف میزنی حرف این است که ما کمکت میتونیم بکنیم برای اجاره خونه. میخوای برات پولی بفرستیم؟
براش بفرستیم که این یه ذره کمک خرجش
بشه. من اصلا مسئله ندارم، بهش بگید پول میخوای برات بفرستیم، اگر گفت بفرستید بفرستید، بلا بازم نفرستید اگر خودش نخواست، کاری هم بدن باش نداشت. کمک مالی بهش بکنید، اونم خواستید به اسم خودتون، تکرار میکنم بخرید، چون به اسم او خریدن در حقیقت مقدمه یه گرفتاری و مسئله جدی‌تر و اتفاقات بدتر. به هر حال امیدوارم مثلا
به من نه گفتن که ایشون دچار یه افسردگی ان، اینجور که من این علائمو می‌بینم این آخرش میکشه به افسردگی، هر چقدرم اصرار میکنم خودش بره پیش روانشناس.
با شما ول نمی‌کنه دیگه، با شما
نه، همون موقع ها
خب حالا فرق نمی‌کنه. الان آخه شما میگید هر چیام اصرار میکنم بره پر رو روانشناس.
نه میکنم که صحبتی که مال
خب چه بحثی عزیز، شما پارسال دنبال یه خونه کسی میگشتید برید مهمونی، حالا به من میگید الان دارم آدرس اون خونه رو میگیرم. پارسال بود، نه بازی در نیارید. یعنی اصلا شما تو زندگیتون نمیتونید دست از سر بچه‌تون به دیگران بردارید. شما اصلا تنها چیزی هست که خودتون رو یادتون رفته چسبیدید به اون. کمکش نمیکنید عزیز. شما تنها کاری که میکنید همون رو بفرستید، از نظر مالی هم میتونید کمکش بکنید بدون هیچ انتظاری، بدون اینکه بخواید در قبال اون پول کاری بکنه. اگر یک کم اینجوری بکنین اون یه ذره شاید کمک بگیره و آروم بشه. امید من این است که اوضاع خرابتر در ارتباط و زندگی با اونش. به هر حال متاسفم شما
خیلی محبت کردین. ممنونم از زحمتی که میکشید. ممنونتونم. خداحافظ.
شنگون اجمن با ما باشه.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند
که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان، یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم.
اوقاتتون بخیر. خیلی خوشحال هستم که برای بار دوم صداتون رو میشنوم. واقعا درود بر شما. دکتر من اول که خیلی هیجان زده شدم واقعیتش الان دارم دوباره صدای شما میشنوم. بعد من میخواستم نظرتون رو بدم. من دو تا مسئله رو میخواستم مطرح کنم. یکی درسم هست و یکی ازدواجم. حالا هر کدومشو مایل شما باشید ما هم اول بگم.
من مطمئنم اصلا نه درس شما رو میخوام نه ازدواجتون. موضوع چیه خانم؟
خب
موضوع انتخابش با شماست. اگه شما فکر کنید من مثل اون مادر عزیز هستم که بخوام کنترل کنم شما رو که حالا دنبال درس و ازدواج باش.
نه این که
خب اصلا که شوهر کجا پیدا میشه؟ بگو عزیز.
شوهر بغل دستم درمز کشیده دکتر.
خب همون دیگه از قش کرده بیچاره از وحشت. خب
خب من اول اینو بگم که از ازدواجم شروع کنم چون یه مقداری مسئلهش پیچیده تره. من طبق حالا نمیدونم که من یادتون هست و اینا.
من یه چیزی یادم میاد که بلندتر صحبت کنید. شما از شیراز تلفن کردید؟
الان خوبه.
الان بهتر. شما
بله من
شما 23 سالتون و دوستتونم 32 سالشه نه؟
بله
اوکی خب
ما الان تقریبا 9 ماهه که گفتم که نامزد کردیم به طور رسمی دیگه کلا.
ببین یواشکی چون نامزد کردی یواشکی گفت یا همونجور بلند صحبت کن جان.
الان خوبه؟ الان خوبه صدا؟
بله.
خب ما نامزد کردیم الان 9 ماه هست به طور رسمی. بعد ما یه چند تا مشکل داریم. من واقعا این سوال برام پیش اومده که یک ازدواج سالم و موفق مراحلش چی هست از موقعی که میان خواستگاری تا آخر؟ چون ما حالا نمیدونم.
صبر کن اصلا ازدواج شما... صبر کن عزیز. ازدواج سالم و موفق اگر با خواستگاری شروع میشه بسیار ناسالم و ناموفقه. تموم شد
واقعا؟
اصلا یعنی خب چی خواستگاری؟
خب ما خیلی ما مشکلات داخل مثلا
حالا نه
چون سنت های ایران این شکلی هست. حالا
خب سنت نه صبر کن عزیزم. سنت یعنی راه و روش قدیمی ها برای حل موضوع ها و مسائل مکرر زندگی. ریشه اصلیش هم در نادانی و ترس و وحشت همین. پس اونجا سنت هست که هست. سنت شما هم گید ما دوتا همدیگر رو میشناسیم و همدیگر رو دوست داریم و اینا. حالا بعدای خواستگاری میداریم اون اشکال نره. اون که فقط یه فرمالیته است که مثل دو تا آدم که به هم میرسن میگن سلام و یا حالتون چطوره. ولی من با اون کاری ندارم. ولی این که من به شما بگم مراحل یه ازدواج سالم و موفق چیزی نداریم عزیز. اصلا این مراحل ازدواج صبر کن عزیز. مراحل دوست داشتن دو تا آدمه که چگونه میتونن دو تا آدم به یه نوعی از ارتباط عمیق و سنگین برسن که نامش عشقه. اونو داریم. ولی این که کی چی کار بکنه، مادری کی چی کار بکنه یا نکنه، که میشه مثل ماجرایی که بانوی ارجمند قبلی من باشون داشتم. بنابراین از اون بگید، به من بگید مسئله و مشکل کجاست.
مسئله و مشکل اینه که ما دوتا خانواده متاسفانه ما رو وارد یه بازی کردن و ما الان واقعا نمیدونیم باید با این دوتا خانواده چه کار کنیم. خب. چه خانواده خودم، چه خانواده نام زدم.
خب اونا چه کرده؟ اونا چی میگه؟ مشکل
اون کار اونا اینه که مثلا خب ما الان جفتمون افتادیم دنبال کارهای ازدواجمون، حالا از اینکه مراسمی رو ببینیم، تهیه مثلا تدارک ببینیم، یه مسکنی رو برای خودمون، یه سرپناهی رو برای خودمون بتونیم درست بکنیم، بریم یه خونه پیدا بکنیم که داخلش مثلا بشینیم و اینا، یه سری وسایلی رو باید برای خوب شروع زندگی بالاخره
بخریم. ببین عزیز، صبر کن. ببین عزیز، تا این گونه موارد بهترین کار اینه. من توی این سی دی ام که از آوردم، بهترین کار این است که از نظر آداب و رسوم جز در شرایطی که دلیل داره همون قاعده را رعایت کن. یعنی چی؟ یعنی این که فرض بر اینه که عروسی رو خانواده مثلا داماد میگیرن، خانواده عروس اگه دلشون خواست بودن نامزدی بگیرن یا میتونن نگیرن، خانواده عروس اون حداقل زندگی رو که به عنوان جهیزیه است که در حقیقت خانه رو مثلا میچینن فراهم میکنن، پسر و دختر میرن خانه رو اجاره میکنن و با توجه به درآمدی که دارن هزینه هاشون از جمله اون اجاره رو پرداخت میکنه. یعنی اینا رعایت این اصول به یه همچی شکل و فرمی اگر در خانواده شما معمول و مرسوم پذیرفته است، از هر کاری بهتر. یعنی تو این گونه موارد که به آداب و رسوم میرسه بهتر است آنچه که معمول انجام دادن. درست پس که مثلا داماد لباس مشکی بپوشه، پس عروس هم لباس سفید. حالا یه دفعه عروس بخواد لباس مشکی بشه.
حق با شما.
خب بنامه. خب الان همون کارا رو بکنین خودتون. خب همین کارا رو بکنین عزیز. بخوادی چرا بیخوادی برای خودتون مسئله میشه.
شما کاملا متینه. آقای دکتر مشکل اینجا هست که خانواده ها این اصول رعایت
نه. حالا به من بگید خود نصب کنین.
نام زده من.
ها نه بریم اول سراغ خانواده ایشون. خانواده ایشون میگن سر چه چیزی با آنچه که آداب و رسوم هست اونا مخالفت دارن یا باهاش راحت نیستن؟
اولین چیزی که هست، ما خانواده همسرم مال یکی از شهرستان‌های نزدیک به شیراز هستن. بعد ایشون مثلا خانواده شهر که اصرار دارن که ما عروسیمون رو مثلا مراسممون رو توی شهرستان بگیریم. این یکی از موضوع.
نه خب صبر کنید. صبر کنید. خانواده ایشون کجا زندگی میکنن؟ با پدر مادری زندگی میکنن یا چطور؟ توی شهر؟
بله.
نه شما بله. شما پس هر دو شیرازی. خب
بله.
خانواده شما هم شیرازه؟
بله خانواده منم شیراز هست. ایشون کارش هم توی شیراز هست. من درسم کارم همه چیزم توی شیراز هست.
صبر کنید. ولی خانواده ایشون در یکی از شهرهای اطراف شیرازن، درست؟
نه خانواده ایشون هم خانواده، یعنی پدر مادر خواهر برادر ایشون هم تو شیراز هست، ولی اینها به دلیل اینکه مهمانهایشون همش، آخه ما دعوتیامون خیلی کم هست، ما دعوتیامون به 30 نفر بیشتر نمیست، اینو نزدیک 200 تا 250 نفر دعوتی دارن و همشون از شهرستان میان، به خاطر همین یه مقدار میگن که ما سختمون هست. و اگر
خب اگر نه صبر کن عزیزم، اگر اونا 250 تا مهمون دارن شما 30 تا مهمون دارید، خب منطقی است که عروسی رو و خانواده ترجیحشون میبرن اونجا. خب برید اونجا عروسی رو بگیرید.
خب آخه راه نزدیکه، اینا میتونن برن و برگردن، یعنی مسئله اینه.
چقدر فاصله است بین شیراز و اونجایی که؟
یک ساعت.
خب یه ساعت اونا میتونن بیان، ولی خب میشه توافق کرد. حالا چند دو... شما چرا باش یعنی خانواده شما استدلالشون برای مخالفت چی عزیز؟
من اصلا با این مسئله خیلی مشکل ندارم. من مشکلی که دارم اینه که خانواده همسرم زیر بار خرجی که مثلا ما میخواییم برای عروسی بکنیم، برای مراسم بکنیم، نمیرن.
و ما رفتیم یه مؤسسات اینجا به وجود اومده به عنوان ازدواج آسان گرفتنش اسمش رو، و اینا این که مثلا تمام مراحل یک ازدواج از شام، آرایشگاه، لباس و هر چیز دیگه‌ای که وجود داره رو برای یک عروسی انجام میدن. اینا
خب باز دفعه قبلم فکر میکنم یه دفعه شما تلفنتون همینجوری قطع شد. من اگر قطع شدید، آره متاسفانه تلفنتون قطع نشده، نمیدونم چه شدید. بگذارید من شما رو هولد میذارم یه دفعه دیگه میگیرم. الو
الو سلام.
تلفن شما الو. تلفن شما قطع شد عزیز.
بله.
چی شد آخه؟ من شما رو دوباره، شما الان من خان شما داشتید با من صحبت میکردید یا اینکه شما دوست تازه‌ای هستی؟
من تازه هستم.
آکی آن روی خط باشید عزیز، روی خط باشید.
من مادرم میخواد صحبت کنه. گوشی میدم دست مادر.
نه گوشی آکی دست اوکی.
الو
بله بفرمی خانم.
سلام خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمی.
بله بزنید تلفن رو پسرم قطع کنه. الو
جانم بفرمی.
آقای دکتر من یه پسر دارم 20 سالشه، ایراد کارش اینه که یه کاری رو که میخواد شروع، یعنی شروع میکنه تا یه حدودش رو پیش میره، بعد ول میکنه اون کارو میره سراغ یه کار دیگه، بعد دوست داره همه کاره هم باشه، زودم تحت تاثیر اون قرار میگیره که اگه مثلا دنبال فلان کار رفته بودی خیلی بهتر بود، بهتر پول در می آوردی یا دانشت بیشتر می شد اگه دانشگاه در می رفتی. در مورد رشته دانشگاهیش خدا می دونه چقدر با این اون مشورت کرد تا بالاخره تصمیم گرفت. الانم رفته بعد می گه دنبال باز کار دیگه رفته بودم خیلی بهتری هست. بعد یه آدمی، بعد یه جوری هستش آقای دکتر، همش باید کار کنه، همش باید فعالیت داشته باشه، نمی تونه بیکار بشینه. بعد دیگه ایبای دیگه هم البته دکتر بردن میشه، یه سری از ایباشو برطرف کردن.
گفتن مشکلش چیه؟ گفتن کمبود توجه و تمرکزه.
مشکلش وسواس آقای دکتر الان.
و حالا که چیز دیگه شد. نه خود پسرتون اونجاست یا نیست اونجا؟
بله بله پسرم خودش هستش.
خب دلش میخواد خودش
هم گوشی بدن به خودش.
آره بده خودش بدم چی میگه راجع به خودش هست.
باشه گوشی.
الو سلام عزیز. شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من تک فرزندم.
خب به من بگو که مادر دارن درباره تو حرف میزنن. نمیدونم حرفاشون شنیدی. این حرفا از نظر تو باش موافقی مخالف چه خبره؟ جان
تو لپتاپ دیرتر میام از حرفا بخدا
همین. اوکی حالا خودت واقعا مسئله و مشکلی که در خودت میبینی چی عزیز؟
من چیزی، من یه جوری هم که اصلا اینم میخوام، اصلا اینقدر یعنی میخوام یه ثانیه هم هدر نشه، میخوام همه وقتم مفید بگذره. به خاطر همین روی همه چی کار میکنم، مثلا با مثلا بیت سازی میکنم، مثلا آدم احساساتی هستم، مثلا همه کلیپ های شما رو تو آرشیوتون مثلا دیدم در مورد مثلا هدف که حرف مثلا صحبت میکردی مثلا، ولی من بازم نمیتونم هدفم رو انتخاب کنم، همش این پله به اون پله میپرم. بعد این مشکلی که دارم نمیتونم یه جا بشینم، مثلا وقتی دیویدی های شما رو ببینم، شما مثلا یه کلمه انگلیسی به کار میبرید، من میگم الان پاشم برم مثلا انگلیسی بخونم. اینجوری یه آدمی هم که سریع تحت تاثیر قرار میگیرم که کارم رو عوض کنم.
خب آخه عزیز برای این که انتخاب و تصمیم رو خودت نگرفتی، چقدر پدر و مادر تو از بچگی به تو بکن و نکن و باید و نباید میگفتن؟
من الان جوری به مادرم وابستم که یعنی هنوز یعنی جوری به مادرم وابستم که یعنی اصلا از خونه میره بیرون، من یه انگار یه انرژی ترسی به من چیز میکنه.
خب همینجاست
که یه استرابی به من دست میده.
خب همینجاست عزیزم، یعنی شما یه رابطه ناسالمی با هم داشتید. تو میدونی چرا پدر و مادر فقط یه بچه دارن؟
من بهم میگن که نمیخواستن، میگفتن یه دونه باشه بهتره همه کار براش میکنه.
خب حتما اشتباه همینه دیگه، نمیخواستن یه دونه باشه، میخواستن که من از حرفای مادرجونم پیدا بود که ایشون کاملا درست مثل بانوی اول کار کنترلن، یعنی فکر کنن ایشون باید برای همه چی تصمیم بگیره. حالا بذار بریم سراغ تو. دکتر که رفتی به شما گفتن چه اشکالی داری؟
دکتر من از ویدیوهای شما اشکال، من دیویدیوهای شما اشکالمو فهمیدم، مثلا توی افسردگی 30 تا علائمی که شما گفته بودین من اون 30 تا علائمو داشتم.
چند تاشو داشتی عزیز؟
مادرم مریض بود، ارثی منی مریضی رو دارم، بعد به خاطر آمپولای هورمونی که فکر کنم اسمش گونادوپیردین بود که برای قدرت میزدم که قدم بلند شه، یه دکتری اشتباه تجویز کرده بود، من یه خود اعصابم به هم ریخت. بعد الان حدود 7-8 ساله که یه اشتباهی کردن، یه قرصی ریتالین به من معرفی کردن که من این ریتالین رو هی میخورم، البته نه به شدت زیاد، قدیما خیلی قنقر میخورم که کارم به بیمارستان میکشید، ولی الان هی میخورم که کار کنم، هی میخورم که مثلا یه چیزی یاد بگیرم.
نه نفهمیدم، ریتالین انقدر زیاد میخوری کارت به بیمارستان کشی؟
بله روزی 50-60 هم شده من.
روزی چند تا ریتالین؟
روزی 50-60 هم شده بود.
که میخواستی از توش چی در بیاری عزیز؟
من شب امتحان بودش این کاری کردم.
نه تو حالا
چهارتا میکنم.
حالا تو خواستم میخواستی چی کنم؟ خواستی آسمون رو به زمین بیاریم؟ خواستی درس بود؟ حالا بذار رو خط باش، بذار ما پیاموار بشنیم با هم صحبتون رو مفصل کنیم. بی خط باشه چون یا نجمند با ما باشه.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
WBFM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش جی ال ویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه بایسته ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 امی، حالا اگه مستقیم میری خوربونت، بارم تا یه جایی برسون مردم بس رو پاوای سدم.
عجب آدم های پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم میکند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو،
خسته نباشید.
مرسی عزیز. ببین عزیز، من یه سوال ازت دارم. تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل مسئله روانی، وسواسی، افسردگی، عصبانیتی چیزی داشته رو داشتی؟
بله، تو هر
هم پدرم. یه ذره بلندتر صحبت کن جان.
بله، هم پدرم هم مادرم.
یعنی چی داشتی عزیز؟
یعنی من اصلا، یعنی محیط خانوادگی ما یه جوری که همیشه در حال درگیری هستیم. این عصبانیت از بچگی یعنی به من فشار می آورد، یعنی عصبانیت پدرم یا همین دعواهایی که با مادرم می کردم، یعنی بیشترین درگیری ها رو من با پدر مادرم دارم، چون اصلا از خونه بیرون نمیرم همش. یعنی من الان وجودم مثلا یه آدم اینترنتی هم بهش میگم، نمیدونم افسردگی اینترنتی، استراب اینترنتی، چی میگم اونجوری هم.
خب ببین عزیز، خب البته معلومه پدر و مادر مسئولی داشتن، اونا به دلیل نگرانی و وسواسشون به یه نتیجه غلط رسیدن که یه بچه داشته باشیم بهش میرسیم، در حالی که اصلا چنین نیست. و بعدم خب اون استراب و کنترل شامل حال تو هم شده، بعدم تو رو به اینجا رسونده، بعدم چون همه چیز به تو تحمیل شده، خب معلومه تو وقتی انتخاب میکنی در اولین فرصتی که بتونی میخوای خودت رو از این تحمیل دور کنی و جدا بشی. خیلی مشخصه. حالا به من بگو که از نظر درس تا به حال کجا اومدی عزیز؟
من درسم توی هر کلاسی و یعنی توی هر زمینه‌ای که رفتم به من گفتن استعداد داری و تشویقم کردن. با اینکه من کارم رو خوب انجام میدادم ولی از کار خودم راضی نبودم. مثلا توی همه چی، مثلا تاپ استودنت بودم، توی دانشگاه مثلا بهترین شاگرد کلاس بودم، استعداد مثلا تو رشته کامپیوتری که الان دارم میخونم استعداد زیادی دارم، ولی اینا رو بهم میگن استادام، ولی من خودم اینو باور ندارم.
خب آخه عزیز، برای که تو چیزی به که داری از درباره بدی و کوچکی خودت، ضعف و زبونی تو، اونو میشه فهمید عزیز. ولی اونایی که یعنی نه ببین عزیز، اونا در حقیقت میخوان واقعیت رو بدونن، ولی فشاری که روی تو بوده تو رو به یه جایی رسونده که انقدر دلت میخواسته به بهترین صورت ممکن کار انجام بدی که به اصطلاح از اون بره پشتبون افتادی، از بس عقب عقب رفتی. اونو میشه فهمید و هنوزم مادر با توجه به اینکه خودشون خواستن صحبت کنن اینو نشون میده. الان چه چیزایی خودتو اذیت میکنه عزیز؟
من در واقع چیزی که عزت هم میکنه اینه که توی افسردگی، یکی از علائم افسردگی این که انرژیم کمه، که احساس میکنم جاذبه زمین منو گرفته، که فقط این قرصه ریتالین میتونه منو عروض انرژی بده، بلند کنه بشونه سر یه کاری. و اینکه من اون چیزی که میخوام نشدم، یعنی من خواستم موزیسین بشم نشدم، خواستم مثلا بهترین مثلا امنیت کار بشم نشدم، توی هر چی رفتم درست یعنی ول کردم.
حالا تو خودت چون اشاره کردی با کامپیوتر که راحتی، درسته؟
بله بله.
خب من 2015 جان
من 2015 سر کامپیوتر دارم، الان برنامه‌نویسم
خیلی هست. خب حالا تا چرا لیسانس تو کامپیوتر نمیگیری؟ داری میگیری؟
من دارم درسمو میخونم.
خب پس ما اونجا صبر کن، پس ما اونجا که مشکلی نداریم، تو هم برای یه رشته
من درست هم مشکلی ندارم.
خب اینو عزیز، نه مسئله روانی تو رو میدونم، ولی برای یه آدمی مثل تو موفقیت شغلی و اینکه بعدا توانایی در آوردن پول داشته باشه مهمه. پس بنابراین برای تو الان درست مهمه. معلومه که موضوع مهمتر از درست هم هست که سلامتی توه، و خب اونجا مشکل داری، ولی به نظر من اون رو میتونی کمک بگیری. علتش هم بهت میگم چرا، برای که بچه باهوشی هستی، بهره هوشیت بالاست، یه دلیل گرفتاریت هم همینه، و به همین جهت است که به این سادگی ها گرچه ممکنه زیر فشار قرار بگیری، ولی دیر یا زود از اون فشار خودتو آزاد و خلاص میکنی. اون رو هم میتونم ببینم. بنابراین تو قرار درستو بخونی و دوم یه روانشناس خوب و آقا پیدا کنی، حتی هفته دو روز بری پهلوش. یعنی این تنها چیزیست که میتونه تو رو کمکت کنه. حالا اگر او به این نتیجه رسید که احتیاج به دارو داری، باید کمک دارو بگیری. کجا زندگی میکنی؟ کدام شهری عزیز؟
من تهران هستم. دارو هم استفاده میکنم الان.
نه میدونم، غیر از اون چیزی به سر ریتالین که گفتی، داروهای دیگه برای چیه؟ برای افسردگیه؟
داروی سیتالوپرام هکساله با ریسپریدون و کلوناسمو.
باشه، حالا روانپزشک تو هر چند وقت یه دفعه میبینی؟
من هر یه مثلا
یه ماه یه دفعه. وقت چقدر این وقت صرف تو میکنه؟ آیا واقعا حال احوال تو میپرسه یا فقط میخواد داروها و تاثیر داروها رو چک کنه؟
من تاثیر دارو رو تاثیر دارو پس بله میخواد تاثیر دارو رو چک کنه. حتی برای من گفتن که این آخرین باریه که صرفایی میخوایم مثلا خوبت کنیم، که گفتم باید بستری بشن دفعه بعدی اگه خوب نشدم.
خب حالا
ولی وقتی اومدم اولین روزی که قرص خوردم، همین قرص سیتالوپرام هیزال با این قرص این سه تا قرصی که گفتم، اولین شبی که خوردم صبحش پاشدم خیلی حالت بهتری داشتم.
خب حالا به من بگو میخوان بستریت کنم برای که چه چیزی رو در تو تغییر بدن؟
من ریتالین، یعنی دکترم میگه ابیوز میکردم، خیلی زیاد میخوردم، میخواستن اونو چیز کنن، ازم بگیرن، که الان مجازش کردن روزی 6 تا، 3 تا صبح، 3 تا ظهر، 3 تا بعد از.
یعنی معتقدن تو بهش اعتیاد پیدا کردی؟
اعتیاد کردم برای چیز انرژیمو، برای چیز میدن. یه جور میگن بیش میگن که من چون نمیتونم رو کاری تمرکز کنم، فعلا دارن این کارو میکنن تا درست بشن، بعد نورو فیدبک رو من انجام بدن.
آره ببین عزیز، ماجرای تو این است که اولا بیقراری، رستلسی، دوم این که حالت هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی داری. از جانب دیگه خب به دنبالش معمولا ADD میاد به دلیل استراب و افسردگی، یعنی اینا همه ترکیب شده. بعد اونا هم شاید فکر کردن که تأثیر دارو به دلیل اینکه تو از اون سوء استفاده کردی یا میکنی ممکنه تأثیر محدود داشته باشه، پیشنهاد بیو فیدبک رو دادن. خب اون پیشنهاد بلن پیشنهاد درستیه، ولی مرکزی که میری باید یه مرکزی باشه که زیر نظر روانشناس و روانپزشک باشه و اینام که تو رو دارن میفرستن مطمئن باشن که اونا توانایی انجام درست کار رو دارن و به نظر میرسه که اونا اینو دارن. آیا از عهده پرداخت هزینه‌هاش خانواده تو برمیاد؟
بله، یعنی برای سلامتی من خانواده من خیلی تا الان خیلی خرج کردن، بیشترم خرج می‌کنم.
خب پس بنابراین عزیز ببین، تو دو تا مسئله داری. یکیش تا حدودی دست خودته که باید کوششی بکنی که درستو بخونی، هم رشته کامپیوتر کاری هم نداشته باشی به بقیه چیزا. دوم خودتو در اختیار دکتر روانپزشک و روانشناست بذاری که اونا به تدریج کمکت کنن که از این حال بیای بیرون. چون اگر کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی باشه یا حتی زمینه‌های خفیف افسردگی و استراب و بیقراری باشه، از طریق نورو فیدبک همه اینا رو میشه درست کرد بدون اینکه اون تأثیر بد و منفی که به نظر میرسه دارو روی تو میذاره و یا سوء استفاده و ابیوزی که تو از طریق دارو میکنی، خب اونم اتفاق نیفته، اونم خاطرشون آسوده بشه. حالا به من بگو اگر من دوستای پسرتو جمع کنم یا هر کی تو رو میشناسه و بگم راجب تو به من بگن چه جور آدمی هستی، من چی میگم؟
والا من میگن آدم سوسی هستم، اراده ندارم.
نه آخه به اراده یعنی چی؟ اصلا چیزی به اسم اراده در مفهوم روانیش اصلا معنی نداره. یه بحث فلسفی است. آدمایی هستن که اراده ندارن دنبال یه کاری برن ولی یه کار دیگه رو صد دفعه دنبالش میرن. نه اونا که بی‌معنی است. حالا اراده نداره رو ولش کن. علتش این است که بیشتر یه کمی زمینه گم و گیجه. رابطت با دختر چطوره؟
من رابطم دورا دوره، یعنی به صورت اینترنتی، چون من 10 ساله توی اینترنت چت میکنم، از 10 سالگی ایران. من الان با یه خانمی دوست هستم که 3 سال از خودم بزرگتره، که رابطمون خوبه، ولی میگم ایشون هم افسرده شدن چون یه بار به خاطر من خودکشی کردن.
چی شد؟ به خاطر تو چیکار کرد؟
خودکشی کرد.
چرا؟
چون من
خودم
همین کار
کردم. نه اون برای چی خودکشی کرد؟ تو چرا خودکشی کردی؟
یه مسئله پیش اومده بود.
چه مسئله؟
یه خیانتی بودش
از ناحیه او؟
بله.
آیا همدیگر شما میبینید یا اینکه فقط از طریق اینترنت با هم در تماس؟
اینترنت و تلفن و اینا. یه قضیه رو به من گفتش که من این کار رو کردم، ایشون هم این کار رو کردم، که بعد از این که الان با هم دوباره برگشتیم در ارتباطیم، ولی ایشون حالت افسردگی دارن، حتی تو شهر ما هم نیستن، خیلی از ما دورترن. و دیگه ولی در ارتباطیم که دکترشون هم نمیرفتن، که با حرف من انقدر من بهشون گفتن که دکترشون رو رفتن، داروهاشون رو دارن میخورن.
اون دختر چه میکنه از در درد؟
اخراج شده، چون این ترم یعنی این ترم خودش رو اخراج کرد، علوم انسانی خون روانشناسی.
چرا خودش بعد... چرا اخراجش کردن عزیز؟ بعد به خاطر اینکه درس نمیخون یا اون
حالا اوتده، یعنی بعد از اینکه این کارو کرد وضعیت روحی روانیش ریخ به هم دیگه، حوصله درس خوندن نداشت که الان من یعنی اجباری گذاشتم، یعنی که یعنی اجبار که نه، گفتم که به کنکور امسال که نمیرسه، گفتم که قول بده که کنکور سال دیگر مثلا بری شرکت کنی دوباره بری سر کنش.
آیا همدیگر شما میبینید؟
ما از طریق وبکم و اینا چون توی شهر نیست.
آیا اصلا همدیگر رو دیدی؟
بله.
چند دفعه مثلا توی این مدت همدیگر دیدی؟
ما هر موقعی که مثلا بیشتر که با موبایل و اینا حرف میزنیم، ولی موقعی که میشینیم پشت کامپیوتر هم دیگر میبینیم.
نه من کاری نرم، نه دیدن قصدم این است که همدیگر رو از نظر فیزیکی ببینیم.
فیزیکی نیست، یعنی شما هر نزدیک
شما این دختر خانمی رو که او خیانت میکنه و تو خودکشی میکنی یا او خودکشی میکنه اصلا از نزدیک ندیدیش؟
نه.
چرا نه؟ چرا نرفتی ببینیش؟ چرا اون نه؟
من که خانوادم نمیذارن از شهر بیرون برم، بعد ایشون هم که قرار بود بیا تهران که نیومد.
اون چند تا خواهر برادر؟
کلا مادرم با ایشون صحبت کردن مثلا در جریان
هست. خب اگر مادر تو در جریانن چرا مثلا با مادر یا پدر نمیری اونو ببینیش، حداقل ببینی با کی داری تو حرف میزنی؟
حالا بهش فکر نکردم تو حالا، چون که علاوه من چون آدم اینترنتی بودم، چون یعنی من میتونم بگم تو اجتماع صفرم، آدم تو محیط مجازی، من همه چیم تو محیط مجازیه.
مقصود از این که صفره چی؟ از خود راضی نیستی؟ از ظاهرت قیافت؟
اصلا من مثلا یه چند ماه از خونه بیرون نمیدم.
چرا؟
من آدم اجتماعی نیستم، از بیرون بدم میادم، مردم بدم میاد.
مردم چه کار بدی با تو میکنن اگر تو رو ببینن؟
این که از بغلم رد میشن، هر نگاهی که میکنن. اینو قبلا هم مثلا بعد یه 4 سال پیش ازتون پرسیدم که گفتم احساس میکنم که مردم راجبم چه فکری میکنن، که گفتین مردم راجبتون هیچ فکر راجب من هیچ فکری
اصلا برای تو مهم نیستیم که مردم راجب من فکر کنن.
الان من خشم و عصبانیتی که دارم احساس میکنم همه با خشم نگاه میکنن و میخوان با من دعوا کنن.
خب حالا ببین عزیز، یک کمی الان موضوع جدی‌تر شد، یعنی من اول فکر نمی‌کردم تا اینجا رفتی، حدسشو می‌زدم، ولی خب اینا نشون دهنده اینه که یه مقدار داری سیستمت به هم می‌ریزه، یعنی تو حتما دکترتو می‌خوای و احتیاج به دارو تو داری. اگر یه ذره داروار خوردی بهتر شدی خیلی خوبه. حالا پرسش تو از من چی عزیز؟
من میخواستم من زنگی که زدم اول مادرم قرار بوده حرف بزنه که گوشی دادم به من. من این که الان هدف درستی نمیتونم انتخاب کنم که روش پایدار بمونم. و
چرا من به نظر دو تا هدف هست عزیزم، یکی این که کامپیوتر رو بخونی، دوم که بری دکتر. خود این دو تا هدف مهمه. بنابراین من اگر فرض کن الان یه مشکل جدی پزشکی پیدا کنم، هدف من و تنها هدف من که هیچ دیگه هم به هیچ دیگه هم فکر نمیکنم رفتن دکترم به خاطر مثلا قلبم. یعنی تو هم هدفت مشخصه، درس بخون دکترم برو، همین درس بخون دکتر، دو تا هدفه. یه هدف من، مردم چی میکنن؟ مردم یه هدفشون اولا سلامتیه، ما چند تا چیز که بیشتر اول سلامتیه، بعدا افزایش آگاهی و دانایی و توانایی، بعدا بهتر کردن رابطه است. اونو فعلا ولش. به نظر من تو الان موضوع اینه که به دلیل صلاحیت هست اونم رشته کامپیوتر درس تو بخونی که اونجا یه پشتوانه‌ای از نظر توانایی های روانی داشته باشی که بتونی بهش تکیه کنی، ولی که توی چیزی بالاخره خوبی و از اون استفاده کن. دوم که دکترتو مرتب برو، دوارم بخور، گزارش دوارم بده، شاید بتونن اوضاعتو کنترل کنن. ولی به این صورت که تو میگی اگر دوا و دکتر درست نباشه هر چی باشی از هم پاشیده میشی. یعنی موضوع بسیار بسیار جدی عزیز. اون دختر خانمم اگر رها کنی صلاحته، برای که به نظر من خبری تو اون رابطه نخواهد. چقدر آمادگی داری او رو ولش کنی یا او تو رو ول کنی؟
من والا وابسته خسته شدم یه جوری، خیلی وقت با هم بود، یه سالی هست.
چقدر در روز با هم حرف میزنی؟
الان مثلا چند روزی مریضن، مثلا زیاد مثلا چیز نیستیم، ولی موقعی که سر حالن مثلا خیلی 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 وقتمونو برام.
مثلا چند سال؟
5-6 سال.
یا ایشون چجوری زندگی میکنه؟ به تو خونه پدری مادریشه؟
بله.
وقت پدر مادرش باش کاری ندارن که این همه پای تلفن و اینا هست، اینترنت و اینا؟
نمیدونم پدر مادرش
نمیدونن اصلا. آخه چی کار میکنه؟ زندگیش چجوری میگذرونه؟ درس میخونه؟
درس میخوند تا همین ترم پیش درس میخوند.
اوکی. حالا ببین عزیز، تو اولا درستو بخون، دوم دکتر رو تو برو، و الا چیز دیگه نیست، بی خودی هم نگران موضوعای دیگه نباش. شاخه به شاخه پریدنت هم فعلا اشکال نداره، مادام که حاضری درس تو بخونی و از این شاخه به اون شاخه نمیری دیگه، چه انتظاری بیش از این میشه از تو داشت؟ برامی مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودیوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
748-8951 همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از هفته گذشته، از دوشنبه تا پنجشنبه، 4 روز بعد از اخبار ساعت 6 تا 6 و 20 دقیقه، از 6 و 20 دقیقه تا 8 برنامه زنگ تفریح رو داریم. توجه شما رو به این برنامه شاد جلب میکنم و مطمئن هستم که نظرتون رو در این باره با ما در میان خواهید گذاشت. همچنین تغییراتی در برنامه ها داده خواهد شد و مخصوصا در جهت بازپخش برنامه که از هفته آینده است. ما این هفته در حقیقت 10 رو پشت سر گذاشتیم، هفته 11 است که رادیو همراه آغاز به کار کرده و از بابت توجه و محبتی که دوستان دارن بسیار سپاسگزارم. تنها تمنا و درخواست ما از شما این است که اگر به خاطرتون مون دوستان رو برای شنیدن رادیو همراه، چه از طریق رادیوهای HD که در اتومبیلشون و یا میتونن تهیه کنن، و ما هم حتما در این ماه رادیوها رو برای خانه و محل کار و اتومبیل در اختیارتون خواهیم گذاشت، و ضمناً از طریق اسمارت فون ها که به راحتی میتونید از اون استفاده کنید و طرقی که میشه به راحتی به اسپیکر یا بلندگوی اتومبیل ها وصل کرد و با خاطر آسوده صدای شفاف یه دست یک نواخت رو، به ویژه وقتی از جانب اپ های مختلف از جمله اپ رادیو همراه هست تمام مدت 24 ساعت یک دست یک نواخ شفاف و حتی به نوعی شاید بشه گفت استریوفونیک میتونید برنامه رو و یا موسیقی رو بشنید. به هر حال از توجهتون سپاسگزارم و از راهنمایی که به دیگران میکنین بیشتر ممنون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من 40 سالم هست و از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. دو تا پسر دارم، یه 4 ساله و یه 11 ساله. تمام صحبتایی رو که میکنم بیشتر برمیگرده به پسر 11 ساله.
چه مدتی است در استرالیا هستی؟
تقریبا 5 ساله که ما استرالیا هستیم.
بله. همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 38 سالشه.
میفرمایید.
پسر اول من تو ایران به دنیا اومده و ما خیلی تلاش کردیم که بر اساس، چون خانم من روانشناسی خونده، بر اساس خیلی کتابای مختلفی که میخوندیم یه کمکایی بهش بکنیم. بیشتر میدیدیمش و وقتی که بیرون نگاهش میکردیم با بچه ها بازی میکرد میدیدیم که یه حالت خجل بودن یا کم رویی داره. مثالش هم اینه که مثلا وقتی که میرفت نزدیک سرسره میشد، در پله های سرسره وای میساد تا حتی کسی که از راه رسیده از پله ها بره بالا و بعد از اون میرفت بالا. به خاطر همین خانمم خیلی سعی کرد که همیشه تو جمع بچه ها ببردش، تو پلی گروپ هایی که اونجا بود ببردش، یا با خانواده هایی که بچه های همسنش داشتن ارتباط برقرار کنه که این مسئله حل بشه، که خب متاسفانه نشد. یعنی نه که نشد، بهتر شد، اما اون ارتباط خوبی رو که من انتظار داشتم، یعنی ما انتظار داشتیم بچه‌مون داشته باشه با همسنای خودش، نتونست پیدا بکنه. خیلی بچه شخصیت حساس و شکننده‌ای داره.
خب حالا نصب کنید، بذارید همینجا اینو بپرسم، آیا شما دو نفر این مقدار بکنه نکنه باید نبایدی هستی؟
بله دقیقاً.
خب همین دیگه عزیز. برای که ببینید موضوع اصلی و اساسی بین 14 تا 36 ماهگی، موضوع اصلی و اساسی فقط خودمختاری و آزادی اتانومی، یعنی بچه بین 14 تا 36 ماهی باید اینقدر آزاد باشه که هر کار دلش میخواد بکنه. تنها مسئله که هست پدر و مادر باید شرایط و موقعیتی به وجود بیارن که به خودش و دیگران آسیب نزنه. همین و همین. ولی میخواد غذا بخوره، میخواد نخوره، میخواد بخوابه، میخواد نخوابه، میخواد بشینه، میخواد نشینه، میخواد بره بره، میخواد نره نره. یعنی موضوع اصلی و اساسی این است که چون داره پر پرواز در میاره، کودک رو در یه چنین مواردی باید راهاش کرد که بتونه این پر رو به کار بگیره و بعدن پرواز کنه. اما روزی که پدر و مادر بین 1 تا 3 سالگی با بکنه نکنه باید نباید هستن، دو چیز رو در بچه به وجود میارن، شک و شرم رو، یعنی doubt and shame رو. اصلا این به عنوان طرح کلاسیک 1 تا 3 سالگی است. و وقتی شک به وجود آمد، به هیچ وجه از هیچ چی مطمئن نیست که چه کار باید بکنه، نوبت اونه، نوبت اون نیست، بره بالا، نره بالا، حقشو بخواد، حقش نخواد. و وقتی شرم داره خجالت میکشه از آنچه که هست، بنابراین توان اینو که چیزی رو بخواد نداره. یعنی من از آنچه که هستم و آنچه که دارم خجالت میکشم، من باعث ننگم، من گرفتارم. و همراه با این معمولا سوشال فوبیا میاد، حراس اجتماعی، یعنی من از دیگران میترسم. و یعنی شما با دستگلی که بهشون چه روانشناسی خونده، کودک مسئله اصلی و اساسیش عزیز آزادیه. بیشترین آسیب و انسان بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی، بیشترین آسیب. بذارید به شما بگم آسیبای 14 تا 36 ماهگی چیه. یعنی من اگر یه آدم 50 ساله ببینم که کل شق و لجبازه، خسیسه، بسیار تمیزه، بیش از حد، بسیار مرتبه، بیش از حد، وسواس داره، افسردگی سنگین داره، استراب فراگیر داره، خشم انفجاری داره، بسیار بدجنسه، بسیار کینه توزه، آدمی است که با شک زندگی میکنه، احساس بدی راجع به خودش داره، مسائل و مشکلاتی در جهت بدنش و خجالت از بدنش داره، همه اینا برمیگرده به آسیب 1 تا 3 سالگی. یعنی من اگر در یه زن و مرد 50 سال اینا رو ببینم، بیش از هر چیزی گوش کنم بین 1 تا 3 سالگی اوضاع خراب بوده. و شما دقیقا مطالبی که میفرمایید با اونجا مرتبطه. و بعدم تازه این بچه است که دو تا اتفاق افتاده، یکی برای 7 سال تنها فرزند شما بوده که خودش مسائل خودش رو داره، دوم وسط مثلا 6 سالگیش که بچه توانایی اداره کردن خودش در ارتباط با جامعه رو پیدا میکنه، او رو از جا کندید آوردی. بسیاری از بچه‌ها بین 5 تا 15 با از جا کنده شدن مثل درختی که از ریشه در میاد میتونن گرفتار بشن. یعنی من اصلا تعجب نمی‌کنم. و این اون چیزیست که قرار بوده بهش توجه میکنه. بچه بین 1 تا 3 سالگی قرار نیست کسی بهش بکنه نکنه باید نباید بده، سر هیچی. اصلا مهم نیست چی کار میکنه، فقط خطر و ضرر برای خودش و دیگران به وجود نیاره، به کسی آسیب نزنه، به خودش آسیب، هر کار بخواد بکنه بکنه. یعنی اون موضوع اصلی و اساسی. میفرمون
متاسفانه خب به هر حال ما یک حالت نمیخوام بگم وسواسی، ولی یه جوری خیلی سعی کردیم که همه چیز رو تحت کنترل داشته باشیم. اون روز به هر حال به اونجا رسید و بعد بحث مهاجرت ما بود که متاسفانه نادیده گرفتیم بچه اون سنمون رو که داریم میایم اینجا. و بعد که اومدیم اینجا احساس من این بود که خیلی سرخورده شده، خیلی شرایط سختی رو داره، خیلی دلتنگ بود. بارها شب هم مثلا همیشه گریه میکرد برای خانواده و اقوام که از دستشون داده. و به خاطر همین تو سال اول که ما اینجا بودیم هر سه ماه یه بار سعی میکردیم که برگردیم ایران. ما تو سال اولی که اینجا بودیم 3-4 دفعه برگشتیم ایران، مثلا یه ماهی اونجا بودیم دوباره میومدیم اینجا که این ارتباط حفظ بشه. به هر حال یه دفعه
ببینید عزیز، نه ارتباط حفظ بشه، ولی نه برای بچه کوچیک. بچه کوچیک درست برعکس هوایش میکرد میوردیم اونجا برش میگرد. یعنی ببینید یه سری استدلال‌ها شما می‌کنید که اصلا مال بچه نیست. اتفاقا بهتر بود که اصلا نمی‌رفتید تا بچه اونو خاموش می‌کرد. ولی شما باز به دلایل خودتون اون کارو می‌کردید. یعنی اونو بهانه می‌کردید. و بعد بچه دو مرتبه پاشه بره مادر بزرگ و عمه و خاله و دایی و عمو رو ببینه، با بچه‌های اونا بازی کنه، بعد یه ماه بعد می‌خواد بکنه دوباره بیارتش تنها. یعنی ببینید اون اصلا کمک نمی‌کرده. یعنی از نظر من کارا در جهت عکس چیزی که صلاح بوده اتفاق افتاده. علت که دارم میگم به خاطر دیگران، مال شما که گذشته و رفته. یعنی من و شما باید بدونیم بچه یا آدم بزرگ با ابعاد کوچک نیست. یعنی شما که 40 سالتون الان بچه 4 ساله داری، شما 10 برابر فرزند 4 سالتون نیست یا اون 1/10 شما. اون اصلا یک کس دیگه، شما یه چیز دیگه. میفرمایید.
درست. ما هدفم، یعنی ما فکر میکردیم که اینجا فقط هم به دلیل بچه من نبوده، به خاطر مسئله دیگه هم بوده که مجبور بودیم میرفتیم ایران و برمیگشتیم. ولی احساس ما این بود که وقتی که داریم میریم اونجا و برمیگردیم، به هر حال چون این هم با خانواده داری زمان رو میگذرونه، شرط بهتری رو ممکنه پیدا بکنه. ولی در نهایت رسیدیم به اینجا که الان تمام این، نمیگم تمام، ولی بخشی از این علائمی رو که شما گفتین الان پسر من داره متاسفانه. یعنی بزرگترین مشکلی که ما الان باش برخورد میکنیم عدم اعتماد به نفسه. هر کاری رو که میخواد شروع بکنه ما باید هلش بدیم جلو، هلش بدیم جلو که بره جلو. و بعد که رفت جلو خودش میبینه که از همه بهتره. ما از اونجا شروع میکنیم تشویق کردن. حالا من نمیدونم این کار درسته یا غلطه. من مثالش
نه بزنم. اون درسته مثلا... اون درسته.
مثلا فرض کنیم که برای مسابقات شنایی که حالا تو مدرسهشون برگزار میشه، اصلا من گفتم نمیخوام ثبت نام کنم، من نمیخوام برم اونجا. من تشویقش کردم شنات خوبه، چرا نمیخوای بری؟ گفت نه نمیخوام، اصلا امروز حوصله شنا ندارم. در حال ما به فشار ما رفت و بعد که برگشت شده سه نفر اول مدرسهشون شد. خب این خیلی تشویقش کرد و خیلی خیلی خوشحال بود از این قضیه. ما داریم به این طریق کمکش میکنیم، ولی با چند تا قضیه مطرحه. یکی این که ما احساس میکنیم از کنار این قضیه که اینا مشکلات رو داره، یه حالت نافرمانی و یه حالت هایپر اکتیویتی که نمیدونم حالا ما داریم کاملا اشتباه میکنیم. زمانی که ایران بودیم ما یه دکتر روانشناس خیلی معروف ایران رو رفتیم با یه مکافات ازشون حق ویزیت رفتیم دیدیمشون. ایشون فقط ازشون یه سوال اینجوری کرد، 2 ÷ 8 ÷ 6 ÷ 13 ÷ 12 چند میشه؟ بعد یکم مکس کرد. خب این بچه بود که اینجا درس خونده بود، اصلا شاید زبان فارسی هم خیلی متوجه نمیشد. برگشت گفتش که شما هایپر اکتیو، به ما گفت هایپر اکتیو باید ریتالین بخوره. خب ما اصلا احساس کردیم که این تشخیص این دکتر یه جوریه که اصلا قابل اعتماد نیست، اصلا نکردیم این کارو. اومدیم اینجا، خب اینجا بر اساس یه کوشنر خیلی طولانی که هم به ما دادن هم به معلمش دادن دارن این کارو انجام میدن، ولی خب هنوز متاسفانه بعد از نزدیک 2 سال که تحت این پروسه کوشنر بیمارستان هست، هنوز نتونستن به نتیجه برسن که این بچه هایپر اکتیو هست یا نیست.
آخه ازم یه تست صبر کنید، یه تست تووا ظرف 30 دقیقه روشون میده، ولی که امواج مغزی اون منطقه سمت راستش رو که به هایپر اکتیویتی مرتبطه اندازه میده. یه تست
کاری که اینجا انجام میدن من نمیدونم حالا
بعد. نه اون کار ممکنه اون چیزی که میفرمایید هست، ولی این چیزی نیست، تشخیص نیست که 2 سال که سر 2 هفته
تو دو سال من دلیلش عرض کنم خدمتتون، بخاطر اینکه کوشنر اولی که ما دادن ما دادیم به معلمش و معلمش کسی بود که مثلا 3-4 ماه بیشتر باش زمان نگذرونده بود.
اصلا مهم نیست از این ببینید باز شما رفتید سراغ یه دقت وسواس‌گونه. اطلاعات بسیار کلی است، وقتی از طریق کوشنر هست حالا 5% 10% کم یا زیاد باشه فرقی در ماجرا نمیکنه. و بعدم این تشخیصا رو با داد عزیز من، که برای اینکه بخوام دنبال خونه دوستم بگردم که میتونم یه ما دنبالش بگردم، شب مهمونیه. حالا بعدم تو شما برید ببینید جو تست تووا دارن امتحان کنید تموم بشه میره بهتون جواب میدن هایپر اکتیویتی رو. بله، و هایپر اکتیویتی یه راه ساده داره، برای مدت 3 روز 5 روز قرص دیگری، حالا نمیگم ریتالین، یه چیزی مانند اونو بخورن، اگر تغییر اساسی کرد خب معلومه اون بیماری درسته. بله، و 3 روز یا 5 روز خوردن قرص ریتالین یا قرصای دیگه که خطری نداره، ضرر نداره.
درسته. الانم آخرین باری که ما پیش روان پزشکشون بودیم، دکتر توی بیمارستان کودکان، ایشون هم در نظرشون همین بود که بذارید من کوچینر جدید از معلمش که الان زمان بیشتری باشد بگیرم، و اگر به این نتیجه رسیدم که میتونم ریتالین بدم، برای مدت کوتاهی بهشون میدم ببینم به چه نتیجه‌ای میرسه.
ری تموم شد. مسئله به همین سادگی حل میشه.
صحبت بود که ایشون کرد. ولی حالا از طرف ما کنار این قضیه، بحثی که داره بحث یه حالتی مثل اسکرین ادیکشن هست، یعنی ما احساس میکنیم خیلی ادیکت شده به اسکرین، آیپد، آیفون، تلویزیون، کامپیوتر، هر چیزی که اسکرین داره باید مدام باهاش باشه، اگه نباشه هم مشکل پیدا میکنه.
خب برای که بلکه عزیزم با خودش تنها نمیتونه باشه، اون یه وسیله است که او رو بی‌حس و بی‌احساس میکنه، با دیگران در ارتباط میذاره. خیلی عادی است، مثلا چیز عجیب و غریبی نیست. فرزند شما در حقیقت یه مسکن میخوره برای که درد نکشه.
درسته. خب حالا در نهایت با تمام این صحبت ها، من سوالم دو تا چیزه. یکی این که ما داریم کاری رو انجام میدیم که کمک بکنیم بهشون، چون احساس میکنم با بچه هایی که به حال انگلیسی زبونن خیلی راحت نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، به خاطر هم دلیلش هم شاید این باشه که تو 6-7 سالگی اومده اینجا، خیلی زبانش در اون موقع قوی نبوده، به خاطر همین مثلا ما یه معلم خصوصی براش گرفتیم.
یعنی بعد از 5 سال بچه شما راه نیفتاده؟
نه راه افتاده، کاملا صحبت میکنه، یعنی کاملا هم
ارتباط برقرار. چرا به اندازه بچهای دیگه استرالیایی نیست؟
احساس من اینه که بعضی کلمات رو نمیدونه، مثلا بعضی کلماتی که خودم ازش سوال میکنم که مثلا معنی اینو میدونی؟ مثلا
نه، با شما دو تا دارید پوست بچه رو میکنی. شما چرا دیگه معلم شدی؟ آ قربونتون پدر و مادر بمونه عزیز، اصلا این بچه رو از پا در میاره، بچه صبح تا غروب داره مثل اینکه ببخشید ها هر وقت میبینید مهمونی لختتون کنن بگین ما میگیم اندامتون چجوریه، آ قربونتون، این همه وسواس و این همه نگرانی پورسه بچه رو دارید میکنید، چی چه اینا شما برای چی ازش سوال میکنید؟ درسش به معلمش مربوطه، به شما چه ارتباطی داره؟
خب دلیلش هم شاید اون ریپورتی باشه که مدرسه گرفتیم، چون ما مثلا قسمت
مدرسه چی میگن عزیز؟ مدرسه چه گذاشت؟
قسمت ماتماتیکس و ریاضیش همش حالت اوریج یا بالاتر از اوریجه، ولی در مورد انگلیش و ریدینگ و رایتینگ و اینها یه مقداری آندر اوریجه، به خاطر همین که اینو هم کمکش بکنیم معلم خصوصی.
نه نه ببینید
عزیز، یه روز در هفته
نه صبر کنیم، مسئله هایپر اکتیویتی میتونه نباشه، میتونه بیقراری باشه، رستلسنس. دوم، فرزند شما ممکنه یک بهره هوشیش پایین باشه، دو لرنینگ دیسابیلیتی داشته باشه، یعنی اختلال یادگیری.
چون تستی نگرفتیم ازش نمیتونم نظری بدم.
خیلی خب، بنابراین اون تست رو بگیرید عزیز. ببینید بخواید یه صبر کنید، به جایی که خودتون انقدر گرفتار کنید، حتی برای ADHD یک QEEG بذارید از مغزش بگیره، خیلی ساده، چیز عادی است، اون رو تجزیه و تحلیل کنن یه نورولوژیست، تکلیف کار براتون روشن. به نظر من مسئله مغز بچه شماست، علاوه بر رفتارهای غلط شما مغز فرزندتونه، همه اینا رو هم پایان میده. بهره هوشیش اگر اشکالی باشه به هر حال اون نشون میده، اختلال یادگیری داشته باشه نشون میده، هایپر اکتیویتی باشه، کمبود توجه و تمرکز باشه، اینا رو همه رو نشون میده یک QEEG.
درسته. حالا در نهایت ما چه میتونیم بکنیم که کمک، مثلا محدود کردن
از صحنه برید بیرون. عزیز من، باز شما هنوز دنبال این امروز چرا میدم مثل مادر ارجمند اول، شما چرا همش به دنبال کنترلید عزیز؟ بدن من و شما تا یه 500 میلیون سال با کوشش و خطای طبیعت به اینجا رسیده، من شما برای چی میخوایم توش انقدر دخالت کنیم؟ من شما که یک میلیاردیوم اطلاعی که طبیعت از طبیعت من و شما داره نداریم عزیز، رها کنیم بچه رو، یه ذره ولش کنید. الان این بچه به دلیل فشاری که روش هست خودشو مشغول اینا کرده، کاری که میتونید بکنید دوست براش پیدا کنید بره فقط بازی کنه. دوای درد بچه شما فقط بازی و لذت و تفریح، مدرسه هم نرفت نرفت، درس هم نخون نخون، فقط بازی، خوش بگذرونه و بازی کن.
دقیقاً خودش هم فقط دنبال بازی، برای از هر طریق بازی،
عالی، فقط بازی با بچه ها، بازی با بچه ها نه شکنا.
من اصلا خواهی میکنم. هر ورزشی که هدف دار باشه نمیخواد، ولی به شکل بازی باشه هر ورزشی رو میخواد.
آلیس، برای که بچه در مرحله پلی و گیمه و نه مرحله سپورت، برای که اونجا در صحنه رقابت از باختن میترسه، از اشتباه میترسه. بنابراین کاملا پیداست بچه ها تو مرحله 3 تا 6 سالگی عزیز مرحله پلی اند گیم، مرحله اون مرحله مسئله بازی و اسباب بازی و هم بازیه. فرزند شما به نظر من ممکنه یه اشکالاتی لرنینگ سبتی داره، یه عقب ماندگیایی داره، شاید نمیدونم، ولی مهمترین مسئله اینه بذار فقط بازی کنه، فقط بازی. یعنی حرف این است که پسرم برو بازی کن و با آدم بازی کنه، گرفتار دستگاه ها نکنیدش. من جای شما بودم اجاره میکردم بچه هم بازی براش که برم با هم بازی کنه.
تلاشمون رو کردیم، ولی متاسفانه اکثر خانواده‌ای که ما باشیم مثلا ارتباط داشتیم همه دختر داشتن. حالا ما مشکل نداریم که با دختر بازی بکنیم، ولی مثلا احساس یه مقداری با پسر بازی کرد، پس بازی پسر با پسر یه جوری لذتش بیشتره.
شما اصلا من باورم نمیشه شما رو قربونه. من به شما برگردم بگم 30 لقمه غذا میخوام، شما بگید خیلی معذرت میخوام، ما بعد از گرسنگی ببینیم شما 29 تا دارید. خول کنید یا عزیز، بچه شما بودن بچه تک بوده، علاوه یه برادر داره، چه فرقی میکنه با دختر بازی کنه یا نکنه؟ علاوه پیدا کنید مشغولش کنید، بهانه در نیارید عزیز. بچه رو هر چی کنار خودتون نگردید با استراب و وسواس درگیرش کنید، وسواس درش میاد. رها کنید بچه رو، اینقدر بکنه نکنه باید نبایدی نباشید عزیز. من تو عمرم بچه‌ام نگفتم چی بخور چی نخور، درس بخون یا نخون، حتی یک بار از وقتی کوچیک بودن تا بزرگ. آخه قربونتون راها کنید، این کار نمی کنه، این طریقه درست نیست. مسئله پرورش و تعلیم تربیت که فرمانده یا فرمان برداری نیست نزیز.
باره بس خب دکتر، اصلا یه حالتی که اصلا انگار کیر نمی کنه، یعنی مثلا اصلا
نه شما رو مایل کنم عزیز، قرار نیست کیر بکنه، اون بچه قرار نیست کیر به هیچ چی بکنه، دمار از روزگار شد در
بود. کیر نمی کنه، مثلا هوم ورکش رو انجام
نکنه، نه شما اصلا زیر بار نمیخواید بره، نکنه. ببینید شما گیر من شمایید عزیز، نکنه. من نمیدونم شنوندگان من شنیدن بازی 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 درس میخونه نخونه، اصلا هو کرد؟ شما بچه‌تون از پا در میارید، بیمارش میکنید، تو بیمارستان میندازتش، دیوونهش میکنید، دست به خودکشی میزنه، معتادش میکنه. شما چسبید به این که کر نمیکنه بچه 11 ساله، ولی چی کر بکنه؟ از چی کر بکنه قربونت؟ چرا باید مثل من شما نگران و وسواسی باشه؟ کر کردن یعنی چی؟ یعنی گیر بده به سر درس مدرسه که این A هست یا اون Bه، هو کرز؟ چه فرقی میکنه؟ آخه اینا مال آدم سالم نیست قربونتون برم. بچه من تصادف کرده، خون داره از سرش فواره میزنه، میگی نریز رو پیرنش، پیرنش کثیف نشه. آخه عزیز کثیف شدن پیرن درسته، ولی نه وقتی که سرش خون داره فواره میزنه. بچه رو بذارید بره بازی کنه، بازی بازی. بذارید لطفا این صحبت من همسرتون هم بشنوند، چون این بچه رو سه ماه بذارید بره بازی کنه، آزاد میشه، از زندان آزادش کنید، زنجیرها رو از پاش باز کنید، بکنه نکنه باید نباید نکنید، تموم شده عزیز. آخه این وسواس یعنی چی؟ من دارم به شما میگم، من یه دفعه بچه‌ام نگفتم درس بخون، یک دفعه در تمام عمرم اصلا مسئله من نبوده. اینا رو باید به صورت درستش تو بچه کاشت. بذار نگران کیر نمی کنم، نباید بکنی. شما که کیر میکنی چیه؟ همیشه نگرانید یه آدم دیگه رو از پا در میده. عزیزم کیر کردن میدونی چی؟ شما یه لیوان کاغذی بگیرید محکم فشار بدید پارش میکنی، این یعنی کیر. شما میگید اینجوری بگی، نه رها کنید بچه رو، رها کنید. آزادی آزادی موضوع اصلی فرزند شماست، رهاش کنید، کاری به کارش نش بشید، بذار انتخاب میکنه، غذاش ریخته رو زمین بریزه، در میخوره بخوره، نمیخوره نخوره، میخواد این غذا رو بخوره بخوره، میخواد صبح پاشه پیتزا بخوره بخوره، شب میخواد پیتزا بخوره بخوره، کاری به کارش نداشته باشی، نترسید، هیچ رو نمیشه، آزادش کنید. در حال مواظب خودتون باشید، به پسرتون بگید به من تلفن کنه، من حساب پدر مادرش برسم. خوشحال شدم با تو صحبت. قربون شما. شنگرش من. بابا باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی، شنبه 6 تا 9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه می توان کرد، یک شنبه 6 تا 9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودی هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از خانم آیدا مکنامارا و آقای محمد خسروی که 3 قسمت از 4 قسمت برنامه رازها و نیازها رو اسپانسر شدن. از این دوستان سپاس گذارم. همچنین اوقات دیگر برنامه های رادیو رو دوستان اگر مایل باشن میتونن به عنوان اسپانسر درگیر بشن. ضمناً لطفاً و حتماً نرخ آگهی های ما رو با بقیه مقایسه کنید و از رادیو درخواست کنید که برای شما لیست یا نرخ پیام های ما رو و یا آگهی های 4 دقیقه و یا این مصاحبه های 8 دقیقه و یا 16 دقیقه رو در اختیارتون بگذارن. تلفن دفتر رادیو 310-441-5111 441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com میتونید برای ما ایمیل بفرستید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید عزیز جان.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و میخواستم بگم که حدودا 2-3 سالی هست که برنامه شما رو گوش میدم و لذت میبرم.
لطف دارید.
آقای دکتر، من دختر 29 ساله هستم. تا حالا با هیچ کسی ارتباطی نداشتم، هنوزم ندارم. در مورد چیزای ازدواج که شما میگین گوش دادم، اطلاعاتی به دست آوردم. بعد حالا یه مورد که خواستگاری اومدن که البته حالا خیلی هم جدی نیست، به نظر من به درد هم نمیخوریم، اما خب باعث شد که بیشتر در این مورد فقط فکر کنم. حالا سوال داشتم، خواستم ببینم که در مورد
اگر بلندتر صحبت کنی خیلی آهسته عزیز جان. خب
بله، می‌خواستم ببینم که در مورد پوششی که زن و مرد دارن، مرد چقدر میتونه راضی به پوشش همسرش دخالت کنه یا نظر بده؟
به دو دلیل بسته به این است که زن و مرد خودشون همدیگه رو کجا میبینن، کیو پایین کیو بالا، کیو کوچیکی و بزرگ میبینن، نظرشون راجع به زن و مرد در جمع چی هست، نظرشون راجع به رابطه جنسی چیه، موضوع انسان رو با جنسیتش چه مقدار مرتبط میکنن، به علاوه مرد چه حساسیت هایی در این زمینه داره یا زن چگونه تعلقی یا اهمیتی به این موضوع میده. خیلی چیزا مشخصه. مهم این است عزیز که کسی که شما باش ازدواج کنید صمیمانه صادقانه به شما بگه او راجع به این موضوع چه چیزی رو دوست داره، انتظار داره، بعد شما ببینید به شما میخوره یا نه. درست مثل فرض کنید کفشی که پاتون میکنید میگید برای من تنگ یا گشاده، تموشو برم، چرا از من بپرسید درستش یا انتظارش چیه، تفاوت یا اگر تفاوتی هست یا اشکالی هست در چه هست، ایشون چی میخوان یا شما چه هستید و چی دوست دارید یا درست میدونید.
خب ببینید، من خودم اعتقاد مذهبی ندارم، سر کار میرم، سر کار با برق خوندم، با مرد سر کار دارم، راحتم. بعد عروسی های که مختلف باشه میخوام، حالا خود پامن پیدا باشه برام مهم نیست، اینجوری هم. اما حالا از وقتی که ایران همه اون مدلی هستن، من به خودم یکم شک کردم، یعنی میگم که اگه بخوام ازدواج کنم شاید باید خود از محدودیت ها رو قبول کنم.
آخر مهم این است که همسر آینده شما یا اون آقایی که هست به این موضوع چوری نگاه میکنه. به علاوه من و شما همیشه با هر ارتباطی با هر کسی باید خود اونو محدود کنیم. شما اگر فرض کنید تشفه وردید مثلا ما نشستیم تلویزیون تماشا کنیم، من که میل خودم نمیتونم عوض کنم، باید نظر شما رو هم بخوام، یا اگر خواستم شام بخورم خب باید به شما بگم میخوای شام بخوریم یا نه. یعنی با خودش محدودیت میاره، ولی محدودیت به معنی عیب و ایراد نیست. وقتی ما یه نفریم خیلی کارا میتونیم کنیم، دو نفری یه ذره محدود میشیم، سه نفر و چهار نفر همینطور. ولی در عین حال وقتی که من 100 هستم شما 100، من از 20 تا میگذرم شما مثلا از 20 تا میگذرید، حالا جمع شما ما 160 داریم، معلوم هر دو تا برنده ایم، ولی از 20 تای مربوط به خودمون گذشتیم. بنابراین مهم این است که چقدر توافق دارید و نزدیک همید، و البته نگاهی به این موضوع نشون دهنده اینه که چقدر ظاهر سازیم، چقدر نیستیم، چقدر آدم گرفتار و بیماری هستیم، چقدر نیستیم، اونا رو میشه مشخص کرد. بنابراین بر اساس آنچه شما میدونید، این آقایی که آمدن یا باشون اگر امیدوارم آشنا باشید که حتما باید یه مقدار زیادی باشید، به من بفرمایید فکر کنید ایشون نظرشون راجع به پوشش زن چیه، راجع به مسائل این چیزی که برای شما به هر حال مطرحه یا مهمه، چه عقیده ای فکر میکنه دارن.
خب ایشون اهل نماز و روزه هستن و اعتقاد دارن که توی جمعی که همه مثلا روزهای سرشون بکنم باید روزهای سرشون بکنید و همین مثلا بقیه جای مردانم پوشیده باشه فقط. حالا
خب آخه میشه فهمید. ببینید عزیز، اینجا همون بحثیست که امیل دورکایم میکنه. امیل دورکایم شاید یکی از سقوط جامعه شناسی قرن 19 به این نتیجه رسید که اصلا چیزی به اسم خداپرستی به یک اعتبار وجود نداره، فقط مردم پرستیه. یعنی تمام داستان این که ما خدا رو راضی کنیم اینه که این مردم خدا، این خلق خدا رو راضی کنیم. و بنابراین حرف ایشون هم این است که مثلا در این جامعه‌ای که ما هستیم و خانوما بقیه این پوشش رو دارن، تا مانند اونا پوشش داشت باشه، با متوسط اونا نزدیک باشه. خب این انتظار اجتماعی نامعقولی نیست، برای اینکه خب تو اون محیط هست و این راحت تری. حالا شما اگر فرض کنید توی مهمونای خصوصی، که البته من میفهمم شما رو، ولی ضرورتش نمیفهمم که اگر کمی پاتون پیدا باشه عیبی نداره، که من کاملا با تون موافقم، ولی اگر تو ایران معمول و مرسوم نیست، از 20 تا خانمی که اونجا هستن 19 تاشون پاشون پیدا نیست، خب مال شما پیدا نباشه، ولی حال میخواید با پا چی کار بکنید؟ به من میگید محدودیت، به من میگید باعث تأسف، به من میگید یه نگاه بدیست نسبت به انسان عموما و زن و مرد، به من میگید که این نشان دهنده حقارت و بدبختی انسانی که فکر مونه زن یعنی یک سکس آبجکت، فقط یک شیء جنسیه، یک کالای جنسیه، اینا بیماری گرفتاری. متاسفانه با تون موافقم، ولی شما تو اون جامعه که زندگی میکنید خب ناچار اینها رو همه رو پذیرفتید، یا حداقل مجبور شدید بپذیرید، برای اینکه با خودش پیامدها و عواقب بد و منفی داشته که اصلا ارزش رو نداره.
خب مثلا من حرفای شما که میشنیدم همیشه میگفتم که دو تا بال برابر باشن که بتونن با هم دیگه رشد بکنن. خب این مورد باعث نمیشه مثلا من
چرا عزیز شما ببینید عزیز، ازدواج سالم ازدواج برابره. ازدواج سالم ازدواج خانواده هستی، زن و شوهر و بچه ها. ولی شما در ایران و بعدم شمایی که چون یه جوری فرمودید نشستید برای خواستگاری که دیگه ازدواج برابر نداری. زن و میان میخرن، اجاره میکنن، کرایه میکنن، رهن میکنن، ولی بلند مدت ماجرای هنوز بردهداریه. ماجرای ازدواج دوتا انسان مبتنی بر عشق نیست عزیز. به همجاز که هنوز مهریه توش مطرحه، شرط طلاق مطرحه، بچه بعدن تا یه سنی میتونه مال شما باشه، پسر و دختر با سنهای مختلف، بعد مال ایشونه هستن. شما اصلا کجای کاری قربونه؟ شما اصلا ازدواج برابر ندارید، مگر اینکه شما دو نفر در اونجا خودتون رو از اینا آزاد کردید، با آزاده اید و اصلا این مسائل رو نه متقبول دارید، نه میفهمید، نه درست میدونید. بعد فقط ظاهر رو حفظ میکنید، مثل بسیاری از خانمایی که در ایران روسری دارن ولی اصلا این رو درست مثل این است که مثلا فرض بفرمایید یه دکمه هم داره ولی اهمیتی بهش نمیده. ولی اگر همسر شما یا همسرانتون کسیست که به شما اینو میگه، گفتم حتی در آغاز عرضم، برخی از وقت فقط یه تظاهر میکنن ولی که حوصله بحث و گفتگو و درگیری رو ندارن. ولی برخی از وقت آدم ها باور دارن. بعد شما اشاره میکنین که ایشون خب یه بار مذهبی هم آنگونه که شما گفتید دارن. بنابراین حالا اگر من حالا بذارید من ازشون یه سوال بکنم، من اگر ازشون بپرسم آیا به نظر شما حجاب یه فرمان مذهبی و دینی است که باید همه رعایت کنن، ایشون چی به من میگه؟
بله تموم شد.
شما دیگه از برابری با من حرف نزن. شما من نگید که ایشون زن رو مساوی مرد میدونه. تموم شد. برای که روزی که من به زن نگاه میکنم به عنوان یه ببخشید این حرف زشتیه، آلت تناسلی، دیگه چی باقی میمونه از انسان؟ یعنی خب اینجا گرفتاریه شما.
من که گفتید برابر نیست، من اینو تا حالا مثلا هیچ موردی اینجوری قبول نکرده بودم، اینم به این چیزا قبول کردم که شما گفتید که اشکال نداره اگه دو نفر ابتدا آشنا بشن اما روندشو بعدا ادامه بدن مثلا 5-7 ساعت با هم دیگه صحبت
کنن.
من اینو به این دید نمیدونم.
نه من متوجه هستم ولی ببینید اساس توی چارچوب باید باشه. یعنی درست پس که بگید من 500 ساعت میخوام ببینم مردی که زن داره، خب اون که مطرح نیست عزیز.
اگر
خب همین
نه
به نظر من ببینید عزیز، شما آخه دو تا مسئله دارید. یکی این است که شما در یه جامعه مانند ایران زندگی میکنید که ظاهر رو باید حفظ کنید. به هر حال شما هم از این که همسرتون باور داشت باشه نشه تو خیابون که باید روسری داشته باشید یا به هر حال لباس اونجا داشته باشید، این شما یک. دو مهم این است که ایشون به این موضوع چگونه نگاه میکنن، این رو به عنوان یک تحمیل اجتماعی تحمل میکنن یا یه باور و اعتقاد شخصی. حالا اگر به ایشون بگید که آدم میتونه دوتا زنم داشت باشه عیب داری یا نداری، فکر کنیم پاسخ ایشون چی؟
یه عیب داره.
نه بهش گفت چرا عیبی داری؟ وقتی اجازش دادن چطور شد اینجا عیب داری؟
خب
فکر کنم
از تو پدر مادرش مثلا
اونا
چون
پیغمبری
بودن از تو خانواده
میاد یه دست. آخه نه میدونه آخه ایشون قرار شد باور مذهبی شد به پدر مادرش چه ارتباط داره؟
خب
خب همینه که همش دروغه دیگه. به همجه هست که اون چیزی که مردم دارن دین الله نیست، دین الناسه، دین خدا که نیست، دین خودشونه دیگه، خودشونه درست کردن
که
حالا به هر حال عزیز ماجرا این است که شما نگاه کنید به بقیه احتمالات و آپشنهای شما چیه. این درست مثل که من شما خواهی ماشین بخریم، ممکنه این ماشین ای بشیره، اون ماشین ای بشونه، اون ماشین ای بشونه، ولی وقتی وسط این سه تا یا سی تا ماشین بادی که بخریم با عیب، خب یکشو میخریم دیگه، یه مقدار من و شما محدود میشیم در چارچوبی که قرارمون میده. بنابراین اونم نمیتونه نادیده بگیرید مگر اینکه شما بگید نه به اندازه کافی و حقا با شماست. مردانی هستن که به موضوع این گونه نگاه نمیکنن و در نتیجه فقط اونجایی این ظاهر رو از من میخوام رعایت کنن که صلاح هر دومونه و الا توی خونه توی مهمونی 10 تا مرد غریبم باشن، از اینکه من یه لباس ساده بدون هیچ نوع پوشش معمول داشته باشم ایشون اصلا نه تنها ناراحت نمیشه، خوشحالم میشه که من تونستم یه لباس زیبایی رو بپوشم. خب اگر اینه و از این مرد را پیدا میشن، خب هنوز میتونید دنبال اونا برید، ولی اگر بقیهشون هم از همین قماشن، خب گیر افتادید دیگه عزیز. بعدم اشکال کار در این نیست که این نوع نگاه ها همینجا تموم میشه. یعنی ماجرای روسری بود، بنده هم روسری سرم میکردم. بیش از این هست، قصه قصه روسری نیست، قصه بدن تو سری هم هست.
بله،
بکنم
سر کار اینا
کم کم
بعد مشکل
پیش میاد. خب دیگه همه جا شما مسئله پیدا میکنید، بر سر دخترتون مسئله پیدا میکنید، بعد وقتی حتی نگاه به پسرتون که چه آزادیایی داره مسئله پیدا. به هر حال یه نگاه کنید ببینید در چارچوب با هم میخواید. چون ببینید من تو سیدی آوردم، اول شما با جهان بینی و فلسفتون شبیه هم باشه، دو نظام باورها و اعتقاداتون، سه میاد به مسئله احتیاجات و انتظارات. ولی اگر اون دو تا مسئله باشه همیشه آدم گیر است و گرفتار. شما فکر بکنید که یه مردی به شما نگاه میکنه ولی شما رو مثلا کمتر کوچکتر میبینه، بعدم نگاهش به شما به عنوان ناموسشه، یعنی باز متاسفانه یعنی آلت تناسلی. میدونید معناش اینه دیگه، تحلیل نهایی حرف زشت آزاردهنده اینه. و عجیب اینه که خب هنوز بسیاریمون گیریم و گرفتار، و شما که در ایران هستید متاسفانه مسائلی از این قبیل رو دارید. به هر حال من متاسفانه با آخر وقت نمیستم. شما ساعت
یه سوال
کوچیک
اگه وقت فادی بپرسم، شما مثلا همیشه میگفتین که اگه کسی میگه که من مثلا اینقدر سنم میخوام ازدواج کنم کسی پیدا نکردم، من باور ندارم، این واقعا هنوز قصد ازدواج نداشته. خب من واقعا میخوام ازدواج کنم، اما چجوری باید با ارتباط با دیگران برقرار کنم؟
نه اونی که سوال کوچیکی نیست آخه عزیز، من حرفم این است که یه نگاه کنیم ببینید هست یا نه. شما اون 50 باید نه چرا ازدواج چرا طلاق بنو شنیدی؟ خب اون که تو ایران هست دیگه
50 باید
ولی چرا ازدواج چرا طلاق هم بشنوید، اونجا اونو توضیح خواهم داد. مطمئن بشید از اون قماشی نیستی که دنبال بهانه میگردی شوهر نکنی، حداقل یه مردی رو آزار ندی. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال با تو صحبت
کردم.
شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدی، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com، یا میخوای یه خو اونورترش جی ال ویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقم هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تا الان منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه رو پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین، حالا اگه مستقیم میری قربونت برم تا یه جایی برسون، مردم بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد.